آن بریتانیا به ریاست جک استرا نیمه دوم دی ماه به مدت 3 روز به ایران سفر می کند. کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا که به تازگی به لندن سفر کرده با مقامات وزارت خارجه بریتانیا و تعدادی از نمایندگان گروه پارلمانی روابط با ایران در مجلس بریتانیا دیدار کرده است. پیشتر اعلام شده بود مجلس ایران از جک استرا وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا و نماینده فعلی این کشور در مجلس عوام برای سفر به ایران دعوت کرده است. ادامه خبرها را 1 ساعت دیگر به آگاهی شما خواهم رساند. You're listening to Radio Iran.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به rasha-va-niyazha.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. و اگر به وبسایت من برید و روی rasha-va-niyazha کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان برنامه می توانید بشنوید. و ضمناً اگر به وبسایت من تشریف برید و روی فیسبوکی که اخیراً آغاز شده، آفیشال فیسبوک من کلیک کنید، میتونید ارتباط رو با اون فیسبوک هم برقرار کنید و سپاسگزار میشم اگر این کار رو بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار من گذاشتید.
خواهش من بفرمایید.
راستش من مثلا یه ذره طولانی سعی میکنم کوتاه توضیح بدم، هر جا که زیادی توضیح میدادم یا هر جا لازم بیشتر توضیح بدم شما بفرمایید. من الان 8 ساله که ازدواج کردم، 7 ساله که ازدواج کردم، 1 سال و نیمه که تو اروپا زندگی میکنم. از اول ازدواج سری مسائل داشتیم ما، ولی من فکر میکنم که من راه حل درستش وقت انتخاب نکردم. مسئله اصلیم با همسرم عصبانیتش بود که خیلی زیاد اتفاق می افتاد و این عصبانیتش راه حلی که من در پیش گرفته بودم این بود که نشنیده می گرفتم، هیچ عکس عملی نشون نمی دادم. اون تو عصبانیتش هم یه سری حرفایی می زد که از توهین و تحقیر و تهدید هر نوعی که فکرشو بکنی، ولی بعدم میگفت این حرفایی که زدم اصلا قبول نداشتم، منظوری نداشتم.
به من بفرمایید شما الان چند سالتونه و ایشون چند سالشونه؟
من 29 سالمه، هم 31 سالش.
اون وقت شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما 5-6 ماه.
ایشون قبل از این که ازدواج کنن با شما اروپا بودن یا شما هر دو در ایران بودید با هم ازدواج کردید؟
بله بله در ایران ازدواج.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه فرزند ندارم.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من الان اینجا دانشجوی دکترا هستم، برنامه‌ریزی شهری میخونم. همسرم الان دانشجوی فوق لیسانس.
چه رشته‌ای هستن ایشون؟
مدیریت پروژه.
اوکی، چطور شد که آمدید اروپا؟ برای تحصیل آمدید یا اینکه؟
نه ما برای زندگی کلن از اول تصمیم داشتیم از ایران بریم. از قرار بود بریم کانادا، بعد برنامه‌مون اینطوری جور شد که اومدیم اروپا. از اینجا تصمیممون اینه که بریم کانادا. یعنی بود، حالا نمیدونم.
کی شما درستون هر دو تموم میشه؟
همسرم امسال درستش اینجا تموم میشه، اما من دارم جوینت پی اچ دی میخونم، یعنی ادامه پی اچ دی مو تو کانادا قراره ادامه بدم.
پس احتمالاً سفرتون به کانادا حتمی و قطعیه؟
حداقل برای من هست.
خب چه خبر است بینتون؟ ایشون غیر از عصبانیت دیگه موضوع دیگری که دارن چی هست؟
موضوع مسئله دیگه‌ای که از اول داشتی مسئله رابطه جنسی بوده، که یه جورایی انگار که برای من نوعی که ایشون رابطه جنسی برقرار میکرد جذابیت نداشت هیچ وقت. در نتیجه من اینو به عنوان یه فایلی بسته بودم، گذاشته بودم کنار، به عنوان یه کاری که باید انجامش میدادم انجامش میدادم، ولی لذتی به اون صورت ازش نمیبردم. ولی نمیگم که کلا رابطه بعدی داشتیم، خیلی دوستای خوبی بودیم با هم، بهمون خوش میگذشته. از این از نظر رابطه دو تا آدم به عنوان دو تا دوست با هم مشکل به اون صورت نداشتیم غیر از این بخش.
خب چرا راجبه اون چرا عصبانی؟ عصبانی چرا؟ مسائلی موضوع جنسی یا مشکلات جنسیتون با هم مطرح نمی‌کردید، حل نمی‌کردید، اگه لازم بود کمک نمی‌گرفتید؟ چرا اون کارو براش کاری، یعنی این برای موضوع فوق العاده مهم کاری نکردید؟
فکر اشتباه من بوده، من اهمیتش رو متوجه نبودم. الان که متوجه فکر می‌کردم حالا چیز مهمی نیست، مهم نیست که اون داره لذتشو می‌بره، حالا من لذت نمی‌برم اشکالی نداره.
و حالا میتونم بپرسم،
باهاش صحبت می‌کردم، یعنی می‌دونست که من از چه قسمتایی لذت نمی‌برم، ولی خیلی اهمیتی نمیداد.
آیا چیزی بود که شما رابطه ای رو در ارتباط با ایشون دوست نداشتید یا رابطه ای رو که دوست داشتید اتفاق نمیافتاد؟
نه رابطه با ایشون رو دوست داشت، نوع رابطه ای که داشتیم و مثلا کاری که نوعی که دوست داشت رابطه جنسی برقرار کنه رو در واقع من دوست نداشتم، ولی نه که کلن دوست نداشتم.
و این چیزی نبود، یعنی عادی و معمولی بود انتظار و درخواست ایشون یا غیر عادی و غیر معمول بود؟
الان از نظر من غیر عادی بود.
نه از نظر، فرض کنید برید پلو آدم ها یا فرض کنید با صد نفر،
بله با مشاور که صحبت کردم کامل توضیح دادم، از نظرشون غیر عادی بود.
اوکی بسیار خب، حالا دیگه چه خبر هست؟
حالا یه مسئله دیگه این که مسائلی که کلن همتر منو عصبانی میکرد، یعنی حالا عصبانیت یه چیزی که علتی داره دیگه، من آدمی هم که تقریبا هیچ وقت عصبانی نمیشم و هیچ چیزی منو عصبانی نمیکنه. همسرم دقیقا نقطه مقابل من، خیلی حساسه به همه چیزهای کوچیک. این خودش یه مسئله بود، چون که من خودم نسبت به چیزهای حساس نبودم تشخیص نمیدادم که ممکنه یه آدمو بتونه عصبانی کنه این چیزا. و یکی این مورد، یکی اینم که یه آدمیه که یه به نظر من، حالا تعبیر من اینه که یه پاش در سنت و یه پاش در مدرنیته، یعنی یه موقع های مرد سنتی و انتظارات یه مرد سنتی رو داره، ولی موقعی که عصبانی نیست همه اون چیزایی که تو عصبانیت گفته رو انکار میکنه و میگه من اصلا اینجوری فکر نمیکنم. به هر حال حالا اینا ادامه پیدا کرد وقتی که ما اومدیم اروپا. خب فشار زندگی زرمون بیشتر بود، تعداد این عصبانیت رو در نتیجه بیشتر بود و از توهین و تحقیر و تهدید به کتک زدن کشیده شد. دفعه اولی که این اتفاق افتاد رو من یه تأثیر خیلی خیلی عمیقی گذاشت که انگار یه چیزی از بین رفت اون شب. اولا که اعتمادم کامل از دست دادم و از این باید می ترسیدم ازش. به هر حال حالا گذشت، من سعی کردم رو فراموش کنم، سعی کردم دوباره همه چی رو بشینم سر جاش. این اتفاق میتونم بگم تقریبا 6-7 ماه پیش افتاد در بار اول، ولی تو 3-4 ماه گذشته چند بار تکرار شد که به طوری که من واقعا تو خونه احساس امنیت نمی کردم. بازم میگم وقتی مهربونه خیلی هم آدم مهربونیه،
نه خون که معنی نمیده عزیز آدم. آدم قاتل و جانی هم که صبح و غروب آدم نمیکشه. آدم عرض کنم که تصادف کنی که صبح و غروب آدم با ماشین تصادف نمیکنه. آدم بعد از 10 سال تصادف میکنه. یعنی بی خودی. ببینید این تعبیر درستی نیست که یه حادثه خیلی بد رو ما فقط به تعدادش یا درست در جهت وقتی خوبه خوبه. خب وقتی آدم ها خوبه همه خوبن، مهم اینه که آدم بد نباشه، آدم کار بد نکنه، آدم از یه خطی و از یه حدی نگذره. اگر از اونجا میگذره یه دفعه هم گذشت کافیست. مثل اینکه آدم یه دفعه خیانت بکنه، یه دفعه کتک بزنه، یه دفعه دزدی بکنه، یه دفعه آدم بکشه، واقعا اشکالی نداره.
بر نظر من هم همین الان به خاطر اینو گفتم که قصد که همسر من الان به من میزنه اینه که با یه اتفاق داری میگه همه چی از بین رفته. در من یه بار حالا دست رو بلند کردم، حالا اون موقع که یه بار اتفاق افتاده بود، تو میگه همه چی از بین رفته، این غیر ممکن آدم همه چی رو یهویی از بین بره با یه بار دست کنه.
خب ایشون میتونه اینجوری نگاه کنه به موضوع، ولی اگر بگید من یه دفعه به تو خیانت کرده بودم اشکالی نداشت، من چه جواب میدم؟ آخه ببینید عزیز، شما خدای ناکرده تحصیل کرده که دیگه حداقل یه بحث و استدلال رو باید به درستی بتونید ادامه بدید و تعقیب کنید. یعنی بعدم همینه که بعد تکرار میشه، یعنی اون ماجرای یک بار است که بعدن میشه چند بار و چندین بار و چندین ده بار.
درست.
خب
حالا آخر ماجرا رو بگم که تقریبا یه ماه و نیم پیش من یه روزی به این نتیجه رسیدم که واقعا احساس امنیت نمی کنم. الان یه ماه و نیمه که من از همسرم جدا زندگی می کنم. اون روزی که از خونه اومدم بیرون مطمئن بودم که دیگه نمی خوام برگردم، ولی الان نمی دونم واقعا میشه واسش کاری کرد یا نه. می تونیم الان همسر من هر روز تقریبا به من زنگ می زنه که من اشتباه کردم و من درستش می کنم، بیا دوباره درست کنیم. من اونو حرفش رو صادقانه قبول میکنم، ولی اولا نمیدونم که میتونه این کارو بکنه یا نه، و بعدش هم نمیدونم حتی اگه بتونه این چیزی که از بین رفته قابل برگشتن اصلا هست یا نه. من الان در حال حاضر هیچ اعتماد بهش ندارم و احساسم کاملا نسبت بهش، یعنی احساس اون یه ذره احساسی که برای رابطه جنسی وجود داشت، یعنی به عنوان یه مرد اصلا دیگه بهش ندارم، حتی دلم نمیخواد دست بزنه. و تو این یه ماه و نیم چند بار که با هم دیگه در رفتیم که صحبت کنیم، انقدر تغییر رفتارهای متوالی داشته که من به نظرم اومده که هیچی مثلا یه روزی انقدر مهربون صحبت میکنه که یعنی من احساس کنم کاملا یه آدم دیگه شده، ولی همون آدم فرداش دوباره به من زنگ میزنه پای تلفن، همون داد و بیداد و همون توهین و تحقیرا. بعدش دوباره پس فرداش میگه هر حرفی گفتم بهش اعتقاد نداشتم، یه چیزی تو عصبانیت گفتم.
نه ببینید، انسان در حالت عصبانیت ممکنه به یه مرحله‌ای برسه و یه خطوطی رو که خودش معمولاً رعایت میکنه بشکنه، ولی خیلی معناش این نیست که اونجا و آنگونه نیست. و بعدش هم مهم در این گونه موارد این است که فردی که مدعی است یه کاری کرده که درست نبوده، باید بره سراغ این که چرا اون کار کرده و با چرایی موضوع آشنا بشه، اون علل و عواملی که موجب اون کار بوده رو در خودش دگرگون بکنه تا بشه امیدوار بود که اون کار بد یا غلط تکرار نمیشه. در حالی که اگر انسان فقط پشیمان بشه یا معذرت بخواد، ابداً مسئله حل نشده، برای اینکه اون نشوندنده این است که فرد به همون شکل و فرم قبلی خودش باقی مونده و حالا کاری که میکنه پشیمان است از اینکه بد شده، پشیمان است از اینکه گیر افتاده، پشیمان است از اینکه فرد در مقابلش به نوعی پاسخ یا واکنش نشون داده که براش قابل قبول نیست. پشیمانیش از موضوع و آنچه هست نیست، از آنچه که کرده ممکنه باشه و یا به خاطرش چه گرفتاری های پیدا شده. به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده که یه آدم روزی میتونه بگه اون کاری که کردم رو نمی کنم، که ثابت بکنه میدونه چرا اون زمان یا اون زمانها این کار رو میکرده و حالا اونها رو همه رو علل و عوامل رو دلائل رو از میان برده و خاطرش آسوده است که فرد دیگر. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگار ارجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط بر امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. Experience honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasodof.com.
بزرگترین حراج سال تاستن تویوتا آغاز شد با بیش از 1500 اتومبیل از مدل‌های مختلف. علاوه بر تخفیف‌های مخصوص، شرایط پرداخت آسان بدون پیش پرداخت برای تمام مدل‌های 2013. تاستن تویوتا بالاترین فروش تویوتا را در اورنج کانتی دارد و تیم فارسی زبان بهترین قیمت و سرویس را به شما ارائه می‌کنند. این موقعیت استثنایی را از دست ندهید. 888-378-7202 888-378-7202.
پنیر فتای بلغار کارول در بسته های طلایی رنگ را حتی با خود طلا هم معاوضه نخواهید کرد، چون پنیر فتای بلغار کارول پنیر لذیذ و با اصالت، محصول کشور بلغارستان، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، بهترین خوراک برای مصرف با نان داغ و ترخون تازه، سالاد و انواع اردو. پنیر فتای بلغار کارول در بسته های طلایی رنگ، پنیر مورد پسند خوش سلیقه ها.
محصولات کارول مزه داره فراوون.
شب ژانویه امسال جشن سال نو میلادی در سالن مجلل سیویک آدیتوریوم گلندل. شب ژانویه با لیلا فروهر.
سلام گل به توی گل
شونم. سلام از من یار مهربونم.
ساکو لیلا لیلا لیلا
و سرانجام منصور.
چشاد نشین شبنم.
31 دسامبر برای نخستین بار ستارگان مطرح موسیقی ایران و ارمنستان در کنار هم در سیویک آدیتوریوم شهر گلندل. لیلا فروهر،
عشقم تو رو دارم.
ساکو و سرانجام منصور.
بس من تنها کس من.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-887-77-77 818-887-77-77. سپانسر بای پیام شایانی، وکیل تصادفات.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی.
برنامه دکتر میفرمودین که بعد بدون چرا میکرد و دلایلش.
دقیقاً به همینجاست که یه کار تراپی عزیز، یه کار بلند مدت. شما هر آدمی که فرض کنید حالا به ایشون ارتباط نداره، دزدی کرده، وقتی پلیس میگیرتش پشیمون، ولی پشیمونی و تأسفش که فرقی در ماجرا نمیکنه. مهم این است که اون علل و عواملی که موجب این مشکل و مسئله شده و او رو به اینجا رسونده رو از بین برده، و الا ایشون بیاد و بگه من متاسفم یا اون حرفا رو از سر هم نده. خب آدم ها میتونن عصبانی میشن، آدم بکشن. اون که بهانه نیست که من چون عصبانی شدم پس اونجا تبرئه میشم از خطا و اشتباهی که کردم. همچه چیزی ما هیچ جای دنیا نداریم. پس اون موضوعش منتفی است. دومی که وقتی یک کسی میگه من متاسفم و واقعا احساس میکنه، اصلا اون نگاه، اون روش، اون منش، اون نگرش همه غلط بوده، به دلیل اصل آزادی انسان میتونه واقعا پاش بیسته و اون رو دگرگون کنه. ولی اینکه باز فرداش هنوز باز بر میگرده به اون حالت خودکار و اوتوماتیکش، اونم حالا نه یه ذره اونگونه که شما گفتید کاملا، که یعنی فقط یه بازیه، یعنی فقط به من فرصت بده دوباره همون کار رو بکنه. و به همینجاست که من همیشه عرض کردم و روزی که کسی به من و شما آسیب میزنه، بعد از اون وظیفه من و شماست که نگذاریم به ما آسیب بزنه. اگر بگذاریم ما بیش از اون مقصریم. بنابراین این مورد دومه. اما اینکه شما من بگید آدم ها میتونن عوض بشن اگر خودشون بخوان، بله، ولی کسی نمیتونه کس دیگر رو عوض کنه. ولی شما مشکلات دیگری هم داشتید. آخه ببینید، شما یه حرفی زدید که برای من خیلی راحت باش نبودم. یکی اینکه ایشون اینقدر عصبانی، دومی که من نیستم. خب یعنی چی؟ انسان با تو زندگیش از یه چیزی خشمگین بشه و برخی از اوقات نسبت به اون خشم واکنش نشون بده. بنابراین حد عادی معمولیش طبیعیه. بله انسان که سیستم بی‌حس بی احساس نیست و این راه و روش درستی هم نیست، برای اینکه این کاری که شما میکنید یه نوع تحمل و گذشته که به نظر من تحمل و گذشت از سر آگاهی و توانایی انسان نمیاد. متاسفانه همیشه عرض کردم غالب اوقات کنارش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. و الا چه دلیل داره که من یه آدمی که کار بدی میکنه چه بهش نگم که از او آدم بدتری بسازم که این کارو بیشتر با من بکنه، این کارو با دیگران بکنه، بعد من به دلیل آسیبی که خوردم به خودم و دیگران آسیب بزنم و حتما به او یه روزی آسیب بزنم. آخه کجاش درسته؟ بهمجاست که من ابدا با گذشت و تحمل و فداکاری هستم برای من معنا نداره. اینا ناشی از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. تا اونجایی که به خودم این جرأت رو میدم بگم مثلا کسی که گذشت و تحمل و فداکاری بکنه ندیدم تا بعد. همه نگاه کنین
جان نادان. من واقعا برام هم اصلا نگرانی بوده بیشتر.
بله خب آدم نگرانه، نگرانی است که اختلاف میشه، کار بالا میگیره، این آدم ناراحت میشه، من نمیخوام اینو ناراحتش کنم. ممکنه جنگ بشه، ممکنه طلاق بگیریم. بعد خانواده رو چیکار کنم؟ جواب اینو چی بدم؟ بعد اینو دلم برش میسوزه. یعنی موضوع نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی ریشه این مساله اون چهار تا نون نحس تاریخ. به همین که شما قرار است با ایشون صحبتتون بسیار جدی باشه که این حال تو هیچ وقت قابل قبول نیست. در حالت عادی، در خواب، در بیداری، در بیماری، در عصبانیت، اگر فکر میکنی توان اینو داری که خودتو اداره کنی، خب بیا جلو. بعدم شما میدونید که هیچ کس عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون عصبانی میکنن. به همینجاست که دو تا پلیس دور بر شما ایستاده باشه، شما همون کاری بکنید که شون عصبانی شد، نمیشه. توی مهمونی باشه ای بسا نشه. چرا؟ به خاطر مهمونا. پس اختیار دست ماست. این که من اختیار ندارم پس مسئولیتی ندارم که معنی نمیده عزیز. این با هیچ نگاه حتی نیمه علمی هم به موضوع آدم به این نتیجه نمیرسه. اما این که ایشون بگه یا شما فکر کنید که آیا میتونه یه همچی آدمی عوض بشه، اگر خودش بخواد حتما، جایی برای این نگرانی ها نیست. ولی حالات ایشون رو که برای من توصیف میکنید تنها یه مشکل رفتاری نیست، یه کمی بوی بیماری هم داره. یعنی ایشون میتونه واقعا تغییرات جدی شدید بیوشیمیایی مغز داشته باشه و به عنوان یه گرفتار و بیمار به نظر بیاد. اما چیزی که باز به این اضافه میکنه این است که شما به عنوان زن و شوهر، که اصلا تعریف لغت ازدواج از نظر علمی چیه؟ یعنی در جامعه شناسی ازدواج مجموعه اصول و قوانینی است که یک جامعه وضع میکنه و از مردم انتظار داره اون رو رعایت کنن برای داشتن رابطه جنسی. یعنی اصلا تعریف مریج مسئله رابطه جنسیه. بعد شما برگرد بگیر ما با هم ازدواج کردیم اما من مثلا اهمیتی ندادم به چیزی که هست و در نتیجه او به گونه‌ای با من و من با او رفتار میکردیم که درست نبود. خب آخه مثل این که آدم بره مغازه بخواد یه چیزی بخره بعد بزنه شیشه اونو بشکنه بیاد بیرون. آخه چه ارتباطی داره بین این موضوع؟ یعنی من نمیفهمم که چرا شما اصلا باید همچین نگاه و نظری داشته باشید. بعدم شما نگاه کنید به هر مطالعه‌ای که در این زمینه است، به شما میگن حداقل هر سه ماه یه دفعه زن و شوهر باید با هم حرف بزنن و از چیزایی که دوست دارن و یا دوست ندارن به ویژه در جهت رابطه جنسی همدیگر رو باخبر کنن، که این موضوع، این حال، این که مثلا شب مثلا تو تمایل به رابطه جنسی داری یا مثلا قبل از این که بری سر کار داری یا در حالی که کار کردی یا خسته ای و شاید اون تمیزی رو نداری قبل از این که دوشتو گرفته باشی رابطه بخوای، من نمیخوام، اونها رو باید مطرح کرد. یعنی حتی با جزئیات که چه چیزایی رو دوست دارید و چه چیزایی رو دوست ندارید، از چه چیزایی لذت میبرید یا چه چیزایی برای شما خوشایند نیست. بعد شما اصلا موضوع رو، کل موضوع رو نادیده بگیری، خب دیگه چی از آدم باقی میمونه؟ چقدر خطر در کمینه، هم برای به نوعی انحراف او و یا برداشت غلط او از رابطه و یا حتی خودش و شما، و شما ازتون چی در میاد وقتی که قراره اونچه که دلیل مهم و اساسی برای ازدواج بوده، یعنی یه نوع کشش جسمی و جنسی به یکدیگر و یه نوع رسوندن همدیگه به یه مرحله از تعادل و توازنی که اصلا از نظر مغز و بدن انسان به اون احتیاجه، شما همه اینا رو به هم زدید، درست مثل این که مثلا اون غذاشو میخوره من هیچی نمیده و من مثلا میرم تو خیابون گدایی میکنم. خب بعد برگردادم بگی خب نخواستم به رو خودم بیارم، فکر کردم عیبی نداره، حالا چه اهمیتی داره که من گرسنه باشم یا برم بیرون تو خیابون یه چیزی پیدا کنم بخورم، همه غذای خودش و من سهم من رو اون خورد. خب اینا که اسمش نه محبت نه مهربونی است، اینا نفی اصلا انسان و انسانیت خودمونه. مثلا نمیگم به او، بسیاری از ما متاسفانه فکر میکنیم که اگر ما خودمون با آتش بکشیم که دیگران گرم بشن چه انسان شریفی هستیم. اصلا نیستیم، برای اینکه شرافت ما و مهربونی ما در مواظبت و مراقبت از خودمون اول هست. هر کسی اول باید مواظب و مراقب خودش باشه، خودش رو دوست داشته باشه، احتیاجات و نیازهای خودش رو برآورده کنه، بعد امید به این داشته باشه که چون در همه زمین‌ها بیشتر داره اون رو با دیگران شریک و سهیم باشه بدون منت و انتظار. ولی اینکه من از ابتدا هیچی ندارم ولی میخوام هرچی که هیچی نیست و ندارم رو به دیگران بدم، که این نشانه انسانیت و خوبی و مهربونی انسانیست. ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که گویی انسان روزی که خودش رو هیچ بدانه و بی ارزش و بی اهمیت بدونه، خاک پای مردم بدونه و فکر کنه که از همه کمتره، این نشان دهنده بزرگی و بزرگواری انسان. به هیچ وجه با هیچ نظام عقلی و منطقی و استدلالی و علمی و واقعی نمیخونه. اینا ناشی از یه جامعه آسیب دیده است که از شدت وحشت از دیگران به نفی و انکار خودش پرداخته. بنابراین موضوعی که من در گفتگوهای شما میبینم یه نگاه از نظر من کاملا غیر، نه تنها غلط و غیر واقعی، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که شما نسبت به هم دارید. و بعد شما تو اروپا فرض کنید درگیر کتککاری بشید با هم، یا ایشون شما رو آسیب بزنه، بعدم پشیمون بشه، یا یه روز یه چیزی بگه فردا تازه همون حرفی رو که مبتنی بر معذرت خواهی و قبول اشکال و اشتباه بوده رو کنار بزنه و بگه نه اینم نبود. نمیدونم، فکر بکنید اگر این حرفای من ایشون میشنیدن، یا شما که الان میشنوید، واقعا نظرتون یا پاسختون به من چیه؟
من کاملا حرف شما رو قبول دارم. اینم مسئله یه که یعنی اشتباه خودم و بعد از 7 سال الان متوجه شدم که من به همون اندازه که همسرم مقصر میدونم، حداقل به همون اندازه خودم مقصر میدونم، چون که من اجازه دادم که اون اینطوری باشه، چه تو رابطه جنسی چه تو همین عصبانیتش. یعنی من با هیچی نگفتم همون هم به خودم آسیب زدم، هم در واقع اونو شاید به هی بدتر و بدترش کردم. و مثلا اینه که الان خب 7 سال گذشته و من با این به این آسیب رسیدم، انقدر آسیب خورده که خونه رو ترک کردم و الان واقعا خودم که فکر میکنم میبینم من نمیتونم اینو این رابطه رو درستش کنم. شاید از اول اگه درست رفتار کرده بودم درست میشد، ولی الان یه جایی هم که نمیدونم باش میتونم کاری بکنم یا نه. ولی وقتی همسرم به من میگه من میدونم اشتباهم چی بوده و من درستش میکنم، دارم هم روش کار میکنم، ازش میپرسم خب چی کار میکنی، میگه که من تحت فشار بودم دیگه، خودم تحت فشار قرار نمیدم که اینجوری عصبانی نشم. ازش میپرسم خب این یعنی چی، یعنی چی کار میکنی، بعد توضیح نمیده. میگه من با یه مشاوری حرف زدم، یکی از دوستان بهش گفتم خب شمارشو بده منم با اون حرف بزنم، ولی میگه من شمارشو بهم نداد که من با اون مشاوری که باش حالا حرف زد یا نزد نمیدونم از صحبت کنم. الان چه مثلا امتحان تشخیص دادم حتی میخواد تغییر کنه یا حتی میتونه تغییر کنه یا نه، و این توانایی رو تو خودم حتی نمیبینم که من میتونم دوباره حداقل یه حسی بهش داشته باشم یا نه.
بله، نه مسئله مشکل عزیز، یعنی گفتگوهایشون اصلا گفتگوی نه آگاهانه است، و اگر آگاهانه باشه اصلا صمیمانه و صادقانه نیست. یعنی حرفایی از این قبیل، بعدم تازه از حالا حرف این است که من علت عصبانیتم این بود که در شرایط سخت بودم و حالا دیگه خودم برای خودم اون شرایط سخت رو به وجود نمیارم. شرایط سختی که ما خودمون برای خودمون همیشه به وجود نمیاریم، برخی از اوقات برای ما به دلایل بسیار فراهم میشه، ایجاد میشه. خب اون موقع باز دو مرتبه تو میخوای همین کار رو بکنی. از اون گذشته کی گفته این اگر من زندگی به دلیلی به خاطر خودم یا دیگران بر من سخت گرفت، من باید به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنم، من باید عزیزان و اطرافیانم رو آسیب بزنم؟ خب این از کجا آمد؟ این که دیگه نوع بدتری است از قبلی. انسانی که زیر فشار هست، یک کسی دیگه آزارش داده، یک کسی دیگر رو بهش آسیب بزنه و رابطه ای رو خراب کنه. ببینید از نظر من بر اساس حرفایی که شما میزنید، ایشون هیچ متوجه موضوع، متوجه چرایی رفتارش و چگونه میتونه با اون برخورد بکنه نیست، و بنابراین تا زمانی که به اونجا نرسیدید که یه فرد توانایی تشخیص اینو داشته باشه که موضوع مسئله و مشکل کجاست و احتمالاً راه حلش کدامه. خب ما همون جایی خواهیم بود و به زودی برخواهیم گشت، حتی غالب اوقات بدتر که در گذشته بودیم، و این چیزیست که میتونه برای هر دوی شما آزاردهنده و حتی خطرناک باشه. اینه که مطمئن بشید ایشون میخواد و میتونه، همطور که خودتون گفتید، و ضمناً حاضر اون راه رو برای رسیدن به اون نتیجه بره، هر اندازه سخت و تلخ باشه. اگر چنین چیزی هست، خب این برمیگرده به شما که اصلاً از احساس و به هر حال حالی که نسبت به ایشون داشتید چیزی باقی مونده یا نه، آیا میخواید نه اینکه گذشته رو تکرار کنین، اصلا یه تجربه تازه‌ای با ایشون داشته باشید یا نه. ولی خب من متاسفانه خوشبین نیستم، امیدوارم غیر از این باشه. امیدوارم حالا که با هم ازدواج کردید، تو تقریبا 7 سالی با هم بودید، این زندگی رو برهم نزنید. ولی در این زمینه هر کاری میتونید بکنید انجام بدید، ولی بی خودی مانند گذشته با موضوع این چنین شاید کودکانه و ناآگاهانه برخورد نکنید، برای اینکه طریقه حل مسائل و رفع مشکلات انسانی از این راهی که شما تا به حال آمدید حتما نخواهد. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. شنگال عجبن، 2 دقیقه تا پیام هاست، من از اون برای پیام های خودم استفاده کنم. اول اینکه کنفرانس افسردگی و البته شیدایی و سرخوشی، دیپریشن و منیک دیپریشن، بایپولار دو قطبی و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه پیدا میکنه و هزینه ثبت نام هم برای 12 ساعتش $50. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یه تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یکشنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. ضمناً به دلیل کروز استرالیا در 4 شهر استرالیا 15 کنفرانس خواهم داشت، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه. در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت، شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. ضمناً برای پیوستن به فیسبوک من، فیسبوک رسمی من، میتونید به وبسایت من مراجعه کنید و روی اون کلیک کنید، چون چند فیسبوک به اسم من هست که البته از اون دوستان سپاسگزارم، اما این یکیست که خود من از این بعد با اون در ارتباط و کار خواهم بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا انسنادای مکزیک به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فوق‌العاده جالب فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
شادوی و تراوت داره از این حکایت، سرویس بی نهایت بدون هیچ شکایت، دستگاه‌های جدیدشون، قیمت بی نظیرشون، همه از شگفتی مونده باز دهانشون. این داستان نیولوکه، محبوب‌ترین تو فیسبوکه، خوش روی مرامشه، زیبا
زیبایی رو شاخشه.
از بین بردن مو، پاک کردن تتو، رفع جوش و لکه، چون سرویساشون تکه. جوون میشی دوباره، چاقی هم چاره داره، با این همه ستاره هزار آفرین داره.
بله، نیولوک سکین سنتر هزار آفرین داره. نیولوک در گلندل و انسینو، 818-662-5005 662-5005 newlookskincenter.com.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد.
همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. با استفاده از آخرین تکنولوژی املاک شما برای دنیا عرضه خواهد شد، نه فقط لس آنجلس و هومه. برای جزئیات بیشتر با من مهرداد بحری تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-7777 310-447-7777. مهرداد بهری ریالتر 310-447-7777 310-447-7777.
DRE license 01-03-5809.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من از جنوب کالیفرنیا باهاتون تماس میگیرم. در مورد خودم، همسرم و فرزندم بخواستم باهاتون صحبت کنم. مشکلی که من دارم، من با همسرم 7 سال ازدواج کردیم، یک فرزند 10 ماهه داریم و جدیدن ما دیدیم که یه مقدار ما مانند قبل با هم مهربون نیستیم و یه مقدار با هم صحبت کردیم و ریشه‌یابی کردیم، دیدیم که به خاطر کمبود خواب بیشتر و به خاطر اینه که فرزندمون واقعا نمیذاره که ما شبا بخوابیم، کلا روزها نمیخوابه، روزها حد اکثر 2 بار، اون هم حدودا مثلا بین 20 دقیقه تا 1 ساعت میخوابه، ولی شبها حدودا از ساعت 8 شب که ما معمولا آمادش میکنیم برای خواب و خونه رو ساکت میکنیم و یه مقدار نور رو کم میکنیم تا 9 که بخوابه، تا ساعت 5 صبح که بیدار میشه برای شیر خوردن، فرزند ما بین 5 تا 8 بار بیدار میشه و بعضی وقتا این بیدار موندن ها، بعضی از اینها بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم طول میکشه. موضوع اینه که بچه میخواد بخوابه و خیلی هم خسته است ولی نمیتونه و این ما یه مدتی این شبها رو تقسیم بر 2 کردیم با خانومم و خب طبیعتاً فشار تقسیم بر دو شد، الان هم هنوز تقسیم بر دوه، ولی باز هم بیخوابی هایی که برای ما به وجود آورده با توجه به اینکه هر دومون هم کار میکنیم و خب بالاخره یک روز در هفته من مرخصی میگیرم، یک روز در هفته ایشون، ولی با وجود این واقعا خسته ایم و این باعث شده که روی زندگی عادی ما تاثیر گذاشته. ما تقریبا حرفی با هم نمیزنیم جز جملات امری، بخور، حالا بچه رو ببر، حالا عوضش کن، حالا این کار رو بکن، و هر لحظه که تو زندگیمون وقت پیدا میکنیم تنها کاری که داریم میکنیم اینه که بریم توی رخت خواب و بخوابیم تا اونجایی که میتونیم. خواستم از شما راهنمایی بگیرم.
بله، البته من نمیدونم موضوع خواب بچه ها یه اصولی رو باید عزیز رعایت میکردید که به نظر میرسه با یکی دوتا علائم و نشانه نکردید. خب وقت نباید انتظار داشت. حالا بذارید چند تا سوال ازتون میکنم، گرچه من این موضوع خواب بچه ها رو برای بار 500 مطرح کردم، حالا به صورت دیگری شما طرحش کردید. سال اول شما من بفرمایید چند سالتونه، همسرتون چند سالشون؟
ما هر دو 34 سالمونه و 7 سال ازدواج کرد.
به من بفرمایید که ماجرای کار کردن همسرتون چه هست و از چه سنی بچه رو گذاشتند و رفتند و کجا؟
خانم من از سن تقریبا 9 ماهگی، یعنی تقریبا 1 ماه و نیم پیش بچه رو گذاشتیم و مادر بزرگش بیشتر ازش مواظبت میکنه و هم من هم خانمم کارمون رو کم کردیم برای اینکه ما هم در این زمینه کمکشون کنیم. تقریبا یکی دو روز مادر بزرگشون ازش مواظبت میکنه و بقیه روزها خودمون هستیم.
خب آخه نه، یکی دو روز به من عدداشو نمیفهمم. همسر شما هفته چند روز کار میکنه؟
هفته 4 روز کار میکنه، من هم هفته 4 روز کار میکنم.
اوکی، پس بنابراین خب البته اولین مشکل همونه که چند نفرن عزیز. شما اگر مبانی اولیه پرورش تعلیم تربیت تو 14 ماه اول رو ببینید، اولین که فقط یه نفر بود ازش مواظبت و مراقبت کنه، همینقدر که شد 2-3 همه چی به هم میرسه. به همین جهت است که دانشگاه ییل تحقیق درباره اولین و مهمترین اصل سلامتی کودک در یک سال اول داشتن سیمنس بود، یک دستی و یک نواختی، یه نفر از بچه مواظبت. و شما درست اولین قاعده رو شکستید.
ولی آقای دکتر این از 9 ماهگی شروع شده، یعنی تقریبا از 1 ماه پیش.
نه متوجه هستم، ولی به هر حال 9 ماهگی شما باز اگر به یه واقعیت نگاه کنید، تو سی دی آی من هستم، تمام بچه‌هایی که خوابشون خوبه 9 ماهگی خوابشون به هم می‌ریزه. یعنی درست همون موقعی که قرار بوده شما اگر یه حد اقلی دارین رو حفظ کنید به امرید. حالا بذارید این مورد اول، بریم سراغ دوم. ماجرای یک ماه اول زندگی فرزند شما خوابش چطور بود؟
همینجوری بسیار بد بود و اصلا نمیتونست خوب بخوابه.
یعنی چی؟ یعنی بچه یه هفتهی دو هفتهی چه میکرد؟
یعنی بچه یه هفتهی دو هفتهی هم روزها مدت زیادی بیدار میمون، هم شبها هر 2 ساعت که بیدار میشد برای شیر خوردنش، بعدش بعد از اینکه شیرشو میخورد 20 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشید تا بخوابه و بعد 20 دقیقه تا نیم ساعت بعدش دوباره بیدار میشد.
شما من بفرمایید خودتون و همسرتون چقدر آنچه که از دوربر و خانواده شنیدید بد خواب بودید وقتی کودک بودید؟
من خودم توی سن 5 تا 10 سالگی شاید مثلا یه مقدار کم خواب بودم، ولی اونجوری نبود که مثلا خیلی کم خواب باشم. شاید به جای 8 ساعت در شبانه روز مثلا 7 ساعت میخوابیدم. یعنی
نه، من سوالم اونه، سوالم درباره نوزادی بود. در کودکی تو یک سال اول کدومتون بچهای خوشخواب یا بدخوابی بودید؟
هیچ کدوممون.
تو خانواده نبود. خب به من بفرمایید چقدر همسرتون در دوران بارداری حاملگی راحت و آسوده بوده؟
بسیار راحت و آسوده بود و بسیار حاملگی خوبی داشت.
تولد بچه راحت بود یا نبود؟
بسیار راحت بود.
به من بفرمایید که بچه مشکلی برای خوردن شیر و یا گرفتاری های جهاز هاضمه داشت که درد داشته باشه و مسئله باش داشته باشید، یا شیر مادر رو راحت میخورد؟
شیر رو راحت میخورد، ولی حالت کالیک داشت در 3-4 ماه اول زندگی.
خب اون مسئله اصلی بوده. دوم این که تا همسرتون تا کی بهش شیر خودشون رو میدادن؟
هنوز دارن شیر خودشون رو میدن.
با وجودی که وقتی یه روز نیستن سر کارن چه میکنن؟
میدوشن و با شیشه بهشون
میدن. اوکی. حالا رشد فرزندتون چطور بوده؟
پزشکش میگه که بسیار رشد خوبی داره و بسیار سرحاله و وقتی ما این مسئله رو با دکترش مطرح میکنیم، دکترش میگه که از نظر پزشکی شواهدی که من میبینم بسیار عالیه و نمیتونه ما رو درک کنه.
بله. ببینید، حالا فرض کنید شما فرزندتون شب بیدار بشه، الان رو میگم، محلش نگذاری، چه خواهد شد؟
اونقدر آقای دکتر گریه میکنه که اول صدامو میکنه، بعد گریه میکنه، بعد واقعا زجه میزنه و بعد اونقدر جیغ و داد میکنه، گریه و جیغ و داد میکنه که در نهایت من نمیدونم چجوری بگم، حالت پساس پیش میاد. به اصطلاح حداقل بعد یک ساعت و 40 دقیقه تا یک ساعت و 50 دقیقه این کارو بکنه تا بخوابه و نیاز به این داره که حداقل ما آرومش کنیم. چون
حالا شما شدیده. حالا سوال من این است که شما کی باشی همچین رفتاری داشتید که بذارید این همه گریه کنه؟ در چه سنی؟
ما دفعه اول در 4 ماهگی این کارو کردیم به سفارش دکترش و تون جواب نداد. یک بار، دو بار یا سه بار این کارو کردیم بعد جواب نداد. در 6 ماهگی این کارو کردیم، در 9 ماهگی این کارو کردیم و دیگه این
کارو خب نباید میکردی. حالا اون تگه، حالا بذارید ازتون مثال فرض کنید که از فردا شما تصمیمتون این باشه که بچه رو بیارید توی اتاق خودتون یا تو رختخواب خودتون بخوابونید، فکر کنید خوابش چه میشه؟
آی دکتر، موضوع برای ما مشکل خاصی نداره بخوایم این کارو بکنیم و خیلی هم دوست داریم که این کارو بکنیم، ولی موضوع این که وقتی بچه میخواد بخوابه احتیاج خیلی شدید داره، یعنی هنوز تحرک داره بدنش و احتیاج به این داره که حتما ما وقتی میخوایم بخوابونیمش، من یه دستم رو روی دستش بذارم، یه دستم رو روی پاش بذارم و نوازشش کنم که آروم 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 بشه و چشماش بسته بشه و بخوابه.
یعنی شما من میگید بچه شما یه مقدار حرکت‌های اضافه غیر ارادی داره قبل از اینکه بخوابه؟
خیر، غیر ارادی نیست، ارادیه، ولی مثل اینه که هایپر شده باشه.
نه آخه مقاومت میکنه برای اینکه نخوابه یا بدنش واکنش نشون میده؟ در چه حدی فکر میکنید؟ بس حال منو بذید اول جواب دید. فرض کنید اصلا ببریدش تو بغل خودتون یا بغل خانومتون بخوابه، چی میشه؟ بازم بیدار میشه؟ بازم چه میکنه؟
بله بیدار میشه، به خاطر اینکه آقای دکتر مثلا بعد از این که من امتحان کردم تو اتاقش موندم ببینم چه جوری میشه که بیدار میشه، یه خویی از خواب میپره، انگار مثلا یک شوکی بهش دادن، یه خویی از خواب میپره و شروع میکنه گریه کردن و ناراحتی کردن. بعضی وقتها من نوازشش میکنم توی تختش، همونجا میخوابه، بعضی وقتا پشتش میزنم میخوابه، ولی بعضی وقتا احتیاج به این داره که ما بغلش کنیم، محکم در آغوش بگیریمش و روی پامون بذاریم و دوباره اون حالتی که من دست و پاشو میگیرم و آروم نوازشش میکنم، احتیاج به اون داره که خوابش ببره.
خب
دوباره
آخه احتمال داره اینا شما شرطیش کردید، یعنی کاندیشن شده. یعنی شما ببینید روزی که بچه یک حالی رو از خودش نشون میده و ما اونو به نوعی پاداش میدیم، تایید میکنیم، خب اونو یاد میگیره. درست مثل این که شما به یه بچه وقتی که لغت خوب میگه بگید باریکلا، میگه لغت زشتی میگه بگید باریکلا، یا ببینید توجه رو میگیره، اونم خواهد گفت. یعنی من کمی نگرانه. ببینید هنوزم من بذار باز برای بار سوم بپرسم از شما، فرض کنید اصلا بغلش کنید تو اتاق خودتون بخوابونیدش، یعنی بغل مادرش از ساعت حالا 8 که زوده ولی 9 و 10 شب بغل شما بگیره بخوابه، فکر میکنید اگر کردید چه شده؟ اگر نکردید فکر میکنید چی میشه؟
ما نکردیم ولی من رفتم توی اتاقش خوابیدم و مادرش
اتاق فایده نداره. نه یکی بغلش خوابیده، من اصلا راجع به اتاقش حرف نمیزنم، بغلش خوابیده.
نه خیر، بغلش نخوابیدیم، ولی همین که توی بغل ما خوابش میبره، اون موقعی که خوابش برده 10 دقیقه یه رو و بعضی وقتا نیم ساعت بعدش که ما همونجوری بی حرکت نشستیم، یه خویی دوباره از خواب میپره و اون حالت رو داره.
ببینید عزیز، من بر اساس حرفایی که میزنید به این نتیجه میرسم که فرزند شما غیر عادی است. یعنی این حرفا میتونه بدآموزی باشه، رفتار نامناسب شما باشه، هر چیزی از این قبیل، ولی چون حالت کالیگی داشته و از اون بابت مشکل جهاز هاضمه داشته، میتونه موضوع باشه. من فکر میکنم شما باید با یه نورولوژیست، یه متخصص مغز، یه تماسی بگیرید. شاید من اگر یه فرزندی داشتم و راه‌های دیگری هم رفته بودم، جواب همینو میگرفتم در ده ماهگی که شما الان میفرمایید. من فکر میکنم شاید یه امارای یکس برداری مغزی چیزی احتیاجه، برای که این واکنش ها با این شدت و این نوع از خواب پریدن ها نمیتونه عادی و طبیعی باشه. بچه هایی هستن که خواب مشکلی دارن و مسئله دارن، ولی این خیلی خیلی متفاوته با حالی که شما توصیف میکنید. و به نظر من حتی اون حرکات دست و پایی که شما فکر میکنید ممکنه ارادی باشه، ارادی نیست، به نظر من این مقدار خارج از کنترلشه. چرا مقاومت میکنه برای خوابیدن یا چه موانعی سر راهشه نمیدونم، چرا سیستم خودش رو خاموش نمیتونه بکنه و همچنان بعد از مثل خاموش کردن کلید همچنان موتور روشنه، نمیدونم چرا بدن میپره. اینا معمولا نتیجه رفتار غلط پدر و مادر نیست، اینا معمولا نتیجه سیستم عصبی است که با مسئله و مشکل همراه. حالا یه سوال دیگه، آیا هیچ کدوم از اعضای خانواده شما و همسرتون بودن که حتی یا جهت خواب یا هر چیز دیگه غیر عادی بودن یا بیماری‌ها و اشکالات جدی روانی داشتن؟
من در خانواده خودم مطمئنم که نبوده، ولی در خانواده همسرم چون خانواده بزرگی دارن من خیلی واردش نشدم، ولی یکی از فامیلای دورشون فقط ناشنوایی داره، مثلا دختر داییشون یا دختر خالهشون یکیشون ناشنوایی داره، فقط همینو میدونم.
نه نمیدونم. من عزیز فکر میکنم شاید بد نباشه با یه نورولوژیست صحبت کنیم، ممکنه هیچی نباشه و ممکنه اگر چیزی باشه حداقل تشخیص بدن، چون به نظر من مغز یا حالا بشه زده زبون عادی گفت سیم پیچی مغز فرزندتون درست کار نمیکنه، یعنی اینا سر جاش نیستن و این مقدار کمبود خواب حتی در روزم که با مدت کمی شبی هم که دائما بیدار میشه یه مقدار مسئله آفرین هست. البته اشکالات و اشتباهاتی بوده، شاید هم همونه و فقط اوضاع تشدید شده، شاید ماجرای دل درده هنوز به گونه خفیفش وجود داره، به صورت سابق نیست، ولی دردهای از اون قبیل هست که بچه رو بیدار میکنه و یه جایی این بچه رنج میبره و بعدم هیچ راهی برای بیانش جز همین واکنش های جسمیش نداره. به نظر من بهترین کار یه نورولوژیسته، اگر ایشون اولا ضرورتی ندارن است که هیچ، اگر ایشون اگر کاملا توضیح بدید فکر کرد که یه امارای عکس برداری لازمه، به نظر من بعد فکر نیست که ببینید اگر خبری هست حداقل بدون چه است و چه باید کرد. به گونه‌ای که بیانش میکنید به نظر من بیش از حد عادی و معمولی یا نتیجه رفتار بد و غلط پدر و مادر و این چیزیست که الان به ذهنم میرسه.
بله آقای برای بهبود روابط من و همسرم
نه اونا دیگه اونا ولش کنید دیگه، اون شما الان ماجراتون ماجرای خواب بچه هست، حالا بهبود شما به این موضوع مرتبط است باید اینو حل کرد، ای چیزای دیگه است که باید برید سراغش، های خواستید و دیگه راجع به چیزای دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی این موضوع به خصوص شما تعقیب کنید، این مسئله رو برای خودتون و فرزندتون حل کنید، امیدوارم بقیه مسائل هم حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خدا حافظت.
تمنام شنگرنجمند با ما باشید.
من ورویر هستم از گلندل. پدرم پارسال در گلندل از خیابان رد می شد که یک ماشین محکم بهش زد و او خیلی مشکلات پزشکی پیدا کرد. متاسفانه به وکیلی مراجعه کردیم که قادر به رسیدگی لازم به این پرونده نبود و نتونست از بیمه هیچ پولی بگیرد. بر حسب توصیه یکی از دوستانم با پیام شایانی تماس گرفتم. آقای شایانی پرونده پدرم رو گرفت و همه مشکلات پرونده رو حل کرد. آخرش هم بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردیم از بیمه برای پدرم پول گرفت. این روزا اگر کسی تصادف بکند، خانواده من پیام شایانی را توصیه میکند.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیق‌ترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریع‌ترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%، بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنش رو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 mivipsurgery.com.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
افرا پروڈاکشنز با افتخار ارائه می دهد با شکوه ترین جشن سال، سه‌شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران. آصف، هلن، هنگامه، LA جیپسیز. پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها. سه‌شنبه 31 دسامبر، بزرگترین جشن نیویرز ایو در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افرا کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
پاستن تویوتا، دیلر شماره یک اورنج کاونتی، با تیم فروشندگان فارسی زبان بهترین قیمت و بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهند. تلفن 888-378-7202. پاستن تویوتا.
یه روزی قدیما شنبه ها اول هفته بود. با گذشت روزگار شنبه ها افتاد به آخر هفته. حالا در شنبه ها در برنامه نخستین روز یک آخر هفته شاد با شما خواهم بود. هر شنبه از ساعت 9 تا 11 بامداد در برنامه صبح روز شنبه با آزیتا شیرازی.
اگر بیشتر از 3 سال صاحب کسب و کار در مناطق ایرواین و اورنج کانتی هستید و اگر برای رشد و توسعه یا تغییر و تحول در فعالیت‌های خود نیازمند پیشبینی، برنامه‌ریزی، مشاوره و ایده‌های جدید هستید، خوشحالیم به اطلاع برسانیم بنیاد کارآفرینی به عنوان سازمان غیرانتفاعی در راستای مأموریت خود قصد دارد مشاوره‌های رایگان آقای دکتر جلیل صمدآقایی، مدرس دانشگاه، مؤلف، محقق و منتخب سازمان یونسکو در زمینه‌های مدیریت، بازاریابی، بازرگانی، خالقیت و کارآفرینی را به صاحبان کسب و کار عرضه نماید. علاقمندان جهت کسب اطلاعات و هماهنگی لازم با شماره تلفن 949-305-8978 949-305-8978 949-305-8978 تماس حاصل نمایند.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای کوتاه این ساعت را از رادیو ایران به آگاهی شما میرسانم. تعداد جرائم DUI در لس آنجلس نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 1520 نفر از 13 تا 25 دسامبر به علت رانندگی در حال عدم هوشیاری ناشی از مصرف الکل دستگیر شدند. این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال قبل 100 مورد افزایش داشته است. اعمال طرح کنترل DUI تا نیمه شب اول ژانویه ادامه خواهد داشت. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین الملل می گوید ایران باید با کشورهای پنج به علاوه یک از جمله امریکا جداگانه و دو به دو مذاکره کند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت با آمریکا در رابطه با مذاکرات هسته‌ای عراق و افغانستان هم در گذشته صحبت کردیم و این بار هم گفتگو شد و نظام این جواز را داده است که درباره مسائلی مانند عراق، افغانستان و موضوع هسته‌ای صحبت کرد. ولایتی سیاست ایران این است که دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد. وی تاکید کرد ایران در گذشته هم مذاکره ای را که کیفیت آن درست باشد رد نکرده است. کارشناسان از اظهارات آقای ولایتی که به رهبر ایران نزدیک است و مشاور امور بین الملل اوست، حمایت از دولت حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای با پنج به علاوه یک را تلقی می کنند. ارتش ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در خصوص رسوایی مالی دولت و تنش‌های سیاسی حاصل از آن اعلام بی‌طرفی کرد. ارتش در واکنش به مطرح کردن احتمال توطئه کودتا از سوی یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان این بیانیه را صادر کرده است. دیوان عالی قضایی ترکیه نیز با صدور حکمی تلاش دولت را برای مجبور کردن پلیس به افشای نتیجه تحقیقاتش در برابر دستگاه‌های مافوق متوقف کرد. منتقدان دولت اسلامگرای ترکیه میگویند که نخست وزیر با فشار به پلیس میخواهد که عواقب رسوایی فساد مالی را مدیریت و خنثی کند. در این حال رجب طیب اردوغان میگوید که اگر مردم خواهان رفتن وی باشند آماده استعفا است، اما مردم چنین چیزی نمیخواهند. وی در سخنرانی خود افزوده مردم دو انتخاب دارند: ادامه مسیر رو به پیشرفت و ساختن ترکیه جدید یا برگشتن به ترکیه ضعیف سابق. در اوایل دهه گذشته و در زمان زمامداری حزب عدالت و توسعه، ترکیه با رشد اقتصادی منفی 8% بدهی‌های کلان خارجی و افت مداوم ارزش لیره دست به گریبان بود. اما طی زمامداری دولت اردوغان بنابر آمار بانک جهانی اقتصاد ترکیه تا 3 برابر بزرگتر شده و این کشور هم اکنون جزو 20 کشور بزرگ صنعتی جهان است. با تشکر از شما.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من فورا وقتتون رو نمیگیرم. میرم سر اصل مطلب. ما یه خانواده 4 نفره هستیم. تو اروپا زندگی میکنیم. 4.5 سال که مهاجرت کردیم اومدیم اینجا.
مسئول از خانواده 4 نفره چیه؟ مقصود از خانواده 4 نفره
پدر و مادر و خواهرم خودم تنها زندگی میکنم، دور از یعنی توی شهر دیگه زندگی میکنم، 2 ساعت فاصله است. بعد خواهرم 21 سالشه اما اینجا 17 سالشه در اصل.
یعنی
به خاطر نمیدونم، حالا نمیدونم به خاطر این دلایل مهاجرت که ما اومدیم اینجا، یه راهنمایی ما داشتیم که یه اشتباهی کرد، ما سن این 17 سال
نه مهم نیست، یعنی الان سن واقعیشون 21 سال و شما خودتون چند سالتونه؟
بله 21 سال. من خودم 26 سالمه، پدرم 67 سالشه، مادرم 50 سالشه، اما هیچ اختلافی اینا با هم نداشتن تا حالا و اینکه همیشه خوب و خوش بودن تا ما یک هفته پیش یه اتفاقی افتاده که کل خانواده رو ریخته به هم و این اتفاق سر خواهرم افتاده. خواهرم 1.5 سال پیش تو اینستاگرام با یه پسری آشنا میشه و این پسر 30 سالشه، یه ازدواج داشته و طلاق گرفته، یه پسر 4 ساله داره و اول که پدر مادرم مثلا خواهرم صحبت میکنه راجع به این فرد، پدرم مخالفت میکنن و او حالا پسره گفته بوده که من دوست دارم با پدرت صحبت کنم. آقای دکتر صدای منو شنیدین؟
من صدای شما رو دارم. فقط بذارید من کمی مسائل روشن. خودم عجله نکنید. به من بفرمایید که این آقا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هن. ایرانی هن و ایران هستن.
خب پس خواهر شما از چه طریق با ایشون آشنا شده؟
از طریق اینستاگرام میگم، عکس گذاشته بودن، این فالو کرده بوده، مثل که حالا نمیدونم اونجا با هم یه چت کوچولو داشتن، بعد تو فیسبوک اد کرده بوده و شروع کرده بودن صحبت کردن.
خب حالا با هم صحبت کردن ولی همدیگر رو ندیدن؟ دیدند؟
اگران هفته پیش پنهانی و خیلی ما رو سورپرایز کرد خواهرم، رفتن ترکیه، مثل که همدیگر رو اونجا دیده بودن.
خواهر شما بدون اجازه پدر و مادر و خبر اونا پاشتن رفتن ترکیه؟
بله دقیقا.
یعنی دقیقا. پس خواهر چقدر رابطه صمیمانه صادقانه با پدر و مادر شما داشتن یا اینکه یک کمی پنهان کردن؟
ما نه اصلا خدا آقای دکتر، این سه تا علامت سوال توی سر ماست که این چرا این کارو کرد؟
نه ببینید نه. خب از این همین حرفایی که شما میزنید نشون میده آزادی نداشته. کدوم آزادی عزیز؟ که پدر شما، خانواده شما به هم ریخته. ببینید عزیز، من به دلیل کاری که حتی تو امریکا داشتم، ایران حالا به کنار، از 100 تا پدر و مادر حتی 80% بچه‌هاشون رو هم نمی‌شناسن، چه رسه به اینکه بشناسنشون. یعنی نظر و عقیده پدر و مادر راجع به بچه‌ها خیلی خیلی دورتر از واقعیت تا راجع به بچه‌های فامیل. بنابراین اصلا اینکه شما تعجب کردید که خواهر چرا چنین و چنانه، از نظر من هیچ تعجبی نداره. فقط بذارید ببینیم که چه بوده. خواهر اصولا الان تو این 4 سالی که در اروپا اصلا راضی بوده تو اروپا باشه یا نه؟
راضی بوده، نه مشکل نداشت. اصلا یکی از اصرارهایی که ما اومدیم اروپا یعنی یکیش من بودم و یکیش هم خواهرم بود.
تو که چه میکنه تو این مدت 4 سال خواهر چه کرده؟
تو این مدت زبانشو کامل کرده و تازه افتاده بود رو مثل یه غلطکی که شروع کرده بود داشت درس و ایناشو، مثل که این اتفاق افتاده.
خیلی خب این اتفاق کی افتاد؟ یعنی کی ایشون رفته به ترکیه؟
هفته پیش بود، یعنی 10 روز پیش میشه.
10 روز پیش. آیا برگشته؟ برگشت؟
نه بله الان برگشته.
چند روز تو این سفر بود؟
از تقریبا چهارشنبه رفت و سه‌شنبه بعدش برگشت.
اون وقت ایشون از نظر پاسپورت و اینا با توجه به اینکه 17 ساله بوده چگونه تونسته از کشور خارج بشه و دوباره وارد بشه؟
برای همین میگم یعنی حالا این ما فکر میکردیم که اول اجازه نامه میخواد، بعد خیلی اصرار کرده و اول آخر همه چی ما دروغ گفته. یعنی اول هم این که پنهانکاری کرده بود که مثلا رابطهش، حالا پدر من یه اشتباهی کرده بود به نظر من. من خودم هم پدرم گفتم که یک سال و نیم پیش که مثلا حالا با این آشنا شده بوده، پسر گفته بوده که من میخوام با پدر صحبت کنم، اما پدر من قبول نکرده بوده به خاطر این شرایطی که مثلا این داشته. گفته بوده تو هر کیو میخوای بیار من باهاش صحبت میکنم، اما من اصلا با این فرد صحبت ندارم چون این شرایط داره. پسرم یه سری دروغ گفته بوده، اول گفته بوده که من شرکت دارم، بعد گفته بوده ندارم، نمیدونم اینا. ما یکیو مثلا که دوست مادرم فرستاده بودن اونجا، مثلا آدرسو گرفته بودن رفته بودن تحقیق کرده بودن دیده بودن نه همچین شرکتی وجود نداره. بعد اون پسر خودشون 7 تا بچه‌ن، اینا مثل اینکه بچه بزرگیه بوده. بعد میگم ازدواج کرده بوده، حالا دو تا نامه تهدیدآمیز از پریروز تا حالا داره برای من میفرسته که من نمیدونم ما ازدواجمون تو آسمونا نوشته شده و من نمیدونم شما هیچ جوری نمیتونین چیز بکنین، اگر بخواین کاری بکنین من عمل میکنم و نمیدونم یه بلایی سرتون میارم، و که من تا الان هیچ جوابی ندادم.
نه ببینید
جوابی
حالا بذارید برگرم. نه اینا که اگر اینا موضوع جدی است، بذارید ببینم که خواهر بدونی که به هیچ کس بگه چه جوری غیب شد و شما از کجا فهمیدید نیست.
همین. آره این ما اولا فکر میکردیم که اجازه نامه میخواد. پدر من این اصرار کردش که من میخوام برم ترکیه با دوستم، اول میخوام برم با دوستش میخواسته بره. بعد که حالا پدر مادرم میدونستن که این میخواد بره اونو ببینه، اما به روش نیورده بودن، گفته بودن هی اصرار کرده بوده که میخوام برم. بعد رفته بودن سفارت ترکیه تو اینجا، گفته بوده که رضایت نامه میخواد. بعد گفته بودم مثل این که نه نمیخواد اصلا رضایت نامه پدر نمیخواد. پدرم حتی راضی شده بوده، گفته بوده باشه آقا میبینیم اصلا چیزو به امری گیریم، رضایت نامه هم بهت میدم برو ترکیه. بعد گفته بوده نمیخواد، بعد اومد اینجا. پدر مادرم به من زنگ زدن گفتن که تو بعدا با این صحبت کن اینو رأیشو بزن. که من خودم همون اول که پدر مادرم زنگ زدن گفتن این میخواد بره ترکیه، من به مادر پدرم توپیدم گفتم که برای چی چیکارش دارین؟ خب میخواد بره تفریح بکنه، مشکلی نداره. بعد برداشتن گفتن که نه، یه همچین داستانیه، این ما میدونیم که این میخواد بره اینو ببینه، اما خب داره به ما دروغ میگه، میدونیم که داره به ما دروغ میگه اما به روش داریم نمیاری. بعد که هفته پیشش حالا یه طوری من داشتم بهش گفتم که ما الان اینجا یه خورده پول احتیاج داریم برای نشنالیتی که میخوایم بگیریم، 800 یورو باید ادا کنیم، اینو بزن، من تابستون با هم میریم مثلا ترکیه، هر جا اصلا همین الانم اگه میخوای بیای بریم ترکیه نرو، بیا برو اسپانیا، بیا برو مراکش، چون میخواستیم این دروغش در بیاد که داره دروغ میگه، بیا برو هر جا دلت میخواد برو، فقط نرو تنها هم برو، اصلا ما باهات نمیایم، هر جا دلت میخواد برو فقط ترکیه نرو. که هفته پیشش که من رفتم، سه شنبهش من رفتم اونجا که این چهارشنبهش رفتش ترکیه، سه شنبه من رفتم خونه پدرم اینا به حالای کریسمس مثلا پیش هم باشیم، این گفتش که من میخوام برم شب بعد شب میخوام برم دیسکو، میخوام برم دیسکو، گفتیم خب باش برو. بعد گفتش که فرداش هم میخوام برم پیش دوستم و از اون ورم میخوایم بریم یه کمپینگیه با دوستا با بچهای مدرسه‌مون اونجا. که من شبش هم من به مامانم اینا گفتم که این داره دروغ میگه، مامانم گفتش نه این به ما گفته دیگه دروغ نمیگم، دروغ نمیگم. فرداش من خودم بردمش گذاشتمش پیش دوستش و فرداش بهش فردا صبحش بهش اسمس زدم که خوش گذشت، خوب بود؟ گفتش آره خوب بودش، من الان خوابم، بعدم بهت زنگ میزنم. اما دروغ گفته بود، نگو تو راه فرودگاه بوده، داشته میرفته ترکیه. که آخر سرم عصرش ما هی زنگ بزن زنگ بزن جواب نمیداد، یه هایی گوشی رو برداشت یه جواب به من داد و گفتم خب باشه. گفتم کجایی؟ گفتش دستشویی بودم الان اومدم بیرون. گفتم خب باشه، مامان الان به زنگ میزنه با هایی صحبت کن، نگران. که مادرم هرچی زنگ زد باز جواب نداد، دو ساعت بعدش زنگ زد به وایبر من و جواب ندادم، به گوشی زنگ نزد به وایبر زنگ زد، فورم هم بهش گفتم کجایی؟ همین الان میخوام بیام دنباله. که برداشت گفتش که من اینجا نیستم و من ترکیه هم.
اوکی. خب بعد برگشت خواهرتون، وقتی برگشت کی برگشت و به شما بله. چی گفت درباره سفرش و یا کاری که کرده؟
5-6 روز بعدش، آره 5-6 روزش برگشت و بازم تو اونجا که بود من گفتش من نمیتونم اینو مثلا تردش کنم بگم مثلا برو بر خودت، زنگ میزنم به یک زنگ زدیم گفتیم پدر مادرم به یک زنگ زدم، من زنگ نزدم، زنگ زدم گفتن که حالا که این کارو کردی، اونجا که رفت یه نامه داد که شماها نمیدونم منو تحت فشار گذاشتین و یه نامه ای داد که قشنگ آقای دکتر، من گفتم همون موقع به پدر و مادرم گفتم این نامه کار خواهر من نیست، این یکی دیگه اینو نوشته، اینو من مطمئنم یکی دیگه نوشته که اصلا هیچ شناختی در مورد ما نداشت، که شما اینو منو زندان کرد و نمیدونم این چیزا، که واقعا همچین چیزایی نبود. که بعدش وقتی خودش اومد بهش گفتم اینو تو ننوشتی، اینو یکی دیگه نوشته. گفت نه خودم نوشتم. اما بعدش که ما چون یه پسرخاله‌ای دارم ایرانه همیشه برنامه شما رو گوش میده و اینا، ما یه نظرم از اون خواستیم، اون مثل برادرمونه، یعنی با ما زندگی کرده، همه چی ما رو میدونه، که بعدش ورداشته بوده به اون گفته بوده که آره این نامه رو اون نوشته، تو این مدت از فیسبوکش پاک کرد، اینستاگرامش رو پاک کرد، همه چیش رو پاک کرده بود. من بهش گفتم من میدونم اینا کاره یه پسره، یه پسر اینا رو میگه که آقا تو اینا رو پاک کن، برای تو داره زندان میساز. گفتش نه نه، اما همه رو بعد به اون گفته بود که آره کار اون بوده.
اوکی. حالا
بعدم که برگشت،
نه صبر کن، حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، بعد از اون صحبتون با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا شنگان عجبند، بعد از چند پیام با ما باشید. ضمن تلفن استودیو 312-512-7264 هست، با ما باشید.
آقای مهندس چی شده خدا بد نده؟
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای این پلن نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. این پلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
دو شب فراموش نشدنی کاباره تهران، حافظ لجنز، تقیم سیاوش قمشی.
یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی.
سیاوش قمشی در کاباره تهران.
تا فرصت هست آخه برگرد، تو این سرمایه تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد، جای خواهی تو داره.
جمعه 27 و شنبه 28 دسامبر در کاباره تهران،
من تو جشن فارون حالا تو نیستی و خیسته چشمای.
به خاطر استثنایی بودن این برنامه جای خود را هر چه زودتر رزرو کنید. 818-985-5800.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. به امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636. عضو 50-50 ایرانیان.
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014 هتل هایت در ایرواین، 310-753-9622 arusmagazine.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب به من بگید که خواهر وقتی برگشت، اولا به طور کلی چه حال و احساسی داشت؟ فکر کرد مثلا بد کاری کرده، دروغ گفته، نگفته؟ اول به اون تا بعد برسم به راجب اون آقا پسر.
دقیقا میگم جالب بود که یه معذرت خواهی از ما نکرد.
خب
وقتی هم برگشت، من خودم باهاش صحبتی نکردم چون یکم عصبانی بودم، گفتم اگه حرفی بزنم یه وقت مثلا حالا یه ناراحتی پیش میاد، مثلا حرفی نزدم.
اوکی.
هیچ حرفی باهاش نزدم. خب. وقتی هم اومد مادرم بغلش کرد، بوسیدش، گفتش خوش گذشت اینا. بعد پدرم هم همینطور، یعنی قبلش هماهنگ کرده بودیم، گفت قهوه گرمی براش به وجود بیاریم که حالا جبهه گیری نکنه، اون حالا اون پسرم بول نگیره از وقتی مثلا
میگه. نه کاری ندارم به چرا، نه دیگه دنبال چرایی رفتار نه، به من بگی چه کردید، ایشون چه گفت. خب بعد چی شد؟
یه شب خوابید، پرداش که پاشد فرداش که پاشد مادرم بهش گفتش که میخوایم باهات صحبت کنیم. گفته بود میخوام با یک کدومتون صحبت کنم که پدرم رفت باهاش صحبت کرد و گفته بوده که آره من رفته بودم با اونو ببینم و اونو دیدم و من اونو انتخاب کردم و میخوام باهاش ازدواج بکنم و از این حرفا. بعدم اومد پایین که ما چهارتایی شروع کردیم باهاش صحبت کردن که من یه خورده باز عصبانی شدم، گفتم باش اگه میخوای اینطوری بکنی فعلا برادری مثل من نداری، هر کاری دلت میخواد بکن، فقط قبلش به من بگو که مثلا این چیه که تو مثلا چیزه که شروع کردم همین آره نمیدونم مهندسه نمیدونم ازدواج کرده اینطوریه. بعد گفتم که من حالا یک سال و نیمه پیش که این جریان اتفاق افتاده بود مادرم بهش گفته بود که خب باشه تو که حالا میگی این حرفای اینو شنیدی مثلا راجع به اون طلاق قبلیش، شماره اون مثلا همسر قبلی این آقا رو بگی باهاش صحبت بکن، حرفای اونم بشنو ببین دلیل طلاق چی بوده، که خواهر من اون موقع به اون آقا پسر گفته بوده، اون آقا پسر گفته بوده که نه باشه من شماره رو به تو میدم اما اگر شماره رو دادم دیگه با من اصلا صحبت نکن، که مادرم گفته بوده باشه خب شماره رو دیگه اصلا صحبتم نکنه. اما مثل که از همون موقع این پنهانکاری خواهر من شروع شده بوده، شماره اون خانم رو نگرفته بوده و فقط به حرف این آقا گوش داده بوده و بعدم چیز نکرده بود، که من بهش گفتم تو حاضری با این زن این طرف صحبت بکنی؟ گفتش که نه. بعد یه 10 دقیقه بعدش گفت آره. بعد بهش راجع به نامه‌ای که داده بود به ما گفتم که من تو رو محدود کرده بودم، همون موقع بعدش گفت نه نه نامه اشتباه شده بوده اصلا تو هیچ کاری نکردی تو راست میگی. بعد یه خورده راجع به پدر مادرم صحبت کردیم، گفت نه همه حرفای شما راسته، همه حرفای شما راسته اما من اونو دوست دارم. یعنی خودش میدونه آقای دوست واقعا نمیدونم ما نه خانواده مذهبی، پدرم هیچ وقت اصلا هیچ مذهبی ما قبول نداریم، مادرم یه سری چیزای سنتی داره اما مذهبی اصلا نیستیم، که مثلا یه وقت میگم حتی اون شبی که یعنی مثلا فرار بود دیگه، فرار از خونه بود، ما گفت میخوام برم دیسکو، گفتیم برو.
نه متوجه هستم ها، نه حالا اون داستانا که نه حالا نه صبر کن عزیز، حالا اون داستانا که دوستان و شنوندگان و منم شنیدم، حالا پرسش از من چی عزیز؟
حالا آقای دکتر الان مثلا ما موندیم
ببینید شما در اینجا در اینجا دو تا مسئله است. اولا مهم این است که واقعا خواهر شما کی هست، در زندگیش کجا ایستاده، کجا میخواد بره، چی کار میخواد بکنه، یعنی اونه که موضوع اول اصلی و اساسی شماست. حرفایی که شما میزنید نشوندهنده یه دختری است که خیلی واقع بینانه و عاقلانه با هیچ موضوعی برخورد نمیکنه، دختری است که به هر دلیلی که حالا اون مهم نیست احساس جدایی و تنهایی میکنه، احساس عدم صمیمیت و نزدیکی میکنه و بنابراین برای خودش دنیایی در ذهنش ساخته، کوشش میکنه اون رو در بیرون پیاده کنه و با اون زندگی کنه، ولی علائم گرفتاری، ساده لوحی، بیماری، همه اینا درش هست. یعنی حرفایی که شما میزنید
دقیقاً خود دکتر تو کلامتون من بگم بهش گفتم، گفتم یعنی تو اگر با آقای دکتر هولکوی کنی یه زبان یه بعد وقت شما میگید که روی پیشونی نمیشه مرا فریب دهید، گفتم تو دقیقاً نمونه همون آدمی، من نمیفهمم تو چرا داری با زندگی خودت این کارو میکنی. یعنی دوست پیامی که این آقا پسر تو دو شب گذشته به من داده، هر کسی به خونه میفهمه این یه آدم لومپنه، منو نمیدونم منو قاتل فرض کرده، میگه که تو میتونی یه آدمو بفرستی ایران حتی منو بکشه، بعد جواب دل شکسته خواهرت و بچه یتیم منو میخوای چی بدی؟ اصلا من نمیدونم والا
نه این حرفا فقط یه آدم نه این یه آدم مال بیمار یا یه حق باز تمام عیاره، بنابراین اون به همین جهت
هست،
یعنی اصلا من توش تردید ندارم. ببینید اصلا نوعی که او اصلا فرض کنید یه آدمی باشه نسبتاً در احساسش راجب خواهر شما صادق باشه، به یه چنین کاری تن در نمیده، میگه تو پدر مادر راضی کن من تو رو ببینم، تو ما رو ببینی، با برادرت بیا، با مادر بیا، با خواهر بیا، اگر یه امکاناتی داره من هزینهاتون رو میپردازم، بیاد ما اونجا کنار اونا باش، ما هم دیگر رو ببینیم، اگر حسن نیت داشت باشه. هرگز اونا او رو علیه شما نمیشورونه، بنابراین نه یه بر اساس آنچه که شما میگید بدون تردید، نه تو من شک ندارم 1%، به خاطر کارهایی که کرده یه آدمی است که فریبکار، دروغگو، گرفتار بیماره، توش تردید نیست. به همین جهت است که موضوع شما نه، موضوع اصلی شما این است که خواهر چرا میتونه، البته تو این سن و سال اونم با توجه به ضربه هایی که مهاجرت به یه دختر 23 ساله میزنه که 4 سال به هر حال آمده تو اروپا گیر افتاده و حالا تازه بعد از مدتی که زبان یاد گرفته راهی کالج و دانشگاه شده، خیلی عادی و طبیعی است، اونم با توجه به گیر و گرفتاری و مبهم بودن همه چیز که دور برشه و حتی در ارتباط با پدر و مادرش. به همین جهت است که شما یک کوششی در جهت شناخت بیشتر و بهتر خواهر باید بکنید و بذارید اون حرف بزنه تا اینکه شما بهش حرف بزنید یا بگید درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه. یعنی از
ما نشستیم بهش، ما نشستیم بهش گفتیم ما حرفامون رو زدیم، تو حرفاتو بزن، میخوای میگم بعدش گفت حرف نمیزد.
نه خب میترسه، نه نه
به خدا ما هیچ چیز تحصیل.
نه 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 خب آخه مهم نیست
حرف بذاریم،
نه 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 عزیز، نه نه ببینید مهمی نیست که شما ترسناکید یا نیستید، مهم اینه که من از شما میترسم، بنابراین. و بعدم من خودم میدونم چقدر حرفی که میخوام بزنم، کاری که میخوام بکنم بعد از تو غلط، و بنابراین از بیانش و ابرازش ترس دارم. به شما که مرتبط نباشه
تو کلامتون آقای دکتر تمام حرفایی که ما بهش دادیم و رب گذاشت دست پسره، دقیقا پسره تمام عکس نمیدونم عکس در چتشون برای من میفرستاد، اصلا یه کارایی کرده، یعنی من نمیدونم کسی که خواهری که تا دو هفته پیش نصف جون من بود الان نمیدونم اصلا آقای دکتر به حالت تنفر ازش دارم.
خب آخه اون کار تو درست نیست. نه ببین
پدر و مادر منو 10 سال این پیر کرد.
نه 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 ببین. نه نه ببین
آوردم اینا سکته نکردن.
نه ببین
عزیز، یعنی میگم نگاه کنی آقای دکتر،
نه آخه تو حال تو هم خوب نیست، آخه حالت هم خوب نیست،
یعنی شما جای من بودم میدونم من حالم واقعا خوبه، قبول دارم، اما نمیدونم به خودت چی بگم. بهش گفتم که مشاور میخوای، برات مشاور پیدا میکنم، برو با مشاور صحبت، میخوای زنگ میزنیم آقای دکتر هلاکویی با صحبت کنه، با هر کی میخوای صحبت، اصلا حرفای ما علکی، حرفای ما همه غلط، با یه مشاور صحبت. میگه باشه اما عمل نمیکنه.
خب به هم ببین عزیز،
نمیدونم من با این چیکار.
نه خب همین، اولا شما به من از یه طرف میگی عزیز که ما یه خانواده ای هستیم که یه روابطی نسبتاً عادی داریم، از یه حق و حقوق و آزادی برخورداریم، ولی در عمل اینو نشون نمیدی، یعنی در عمل هم رفتار خواهر نشون میده که او این گونه اوضاع رو نمیبینه، هم بعدن واکنشاش رو، هم الان حالتهای شما رو که دفعه گویی فاجعه عجیب و غریب شده، نشده خواهر شما با یه آدمی که فرد مناسبی نیست دوست شده و یه تصورات و توهماتی راجع به او داره. اولین موضوع این است که اگر خواهر شما میتونه این همه دروغ و بازی رو جدی بگیره، ما با یه دختری روبرو هستیم که ده ها بار دیگه هم آسیب خواهد دید. پس موضوع و مسئله همطور که گفتم کمک است به این که او یه مقداری خودش باشه، از سر بازی و لجبازی حرف نزنه، بتونه آدم بفهمه کی است و کجا هست. شماره یک. دوم، این نوع حالی که پدر و مادر در حال سکتن یا من خواهری داشتم یا ندارم هم نمیتونه باشه. اگر من برگردم به تو بگم تغییراتی که در خواهر پیدا شده ای بسا برمیگرده به یه تغییرات بیوشیمیاییش، ای بسا یه ماریوانا زده مغزش یه دفعه به هم ریخته که در بعضی ها میتونه اتفاق بیفته، یا یه آدمی به گونه فریب کارانه با او به صورتی حرف زده که او رو گولش زده و اون از سر سادگی و خوبیش هست تا اینکه عیب و ایرادی داشته باشه، خب تو نمیتونی تا اون مرز و حد بری به خاطر رفتارش، یعنی یه همچی چیزی درست نیست. و بعدم اصلا ما آیا حتی به عنوان پدر و مادر یا خواهر و برادر یه حقی داریم تا اونجا پیش بریم؟ نه، من و تو روزی میتونیم بگیم کسی رو دوست داریم که وقتی که مختلف و متفاوت عمل میکنه، کاری که ما درست نمیدونیم و دوست نداریم میکنه، روز دوستش داشته باشیم. و الا چه هنریست که آدم کسی رو دوست داشته باشه همه کارهایی که من دوست دارم و درست میدونم انجام بده؟ خب این که این هنری نخواهد بود. بنابراین نه، بیا پایین عزیز، هم این رو تبدیل به این موضوع عجیب و غریب نکن، و اون نگاهی که به خودت و خواهر و بقیه میکنی خیلی سالم و سازنده نیست، یعنی همین هاست که اون گرفتاری ها رو به وجود میاره. بنابراین به جای اینکه به یک باره تصور کنیم که جهان به هم ریخته که نریخته، و اتفاق عجیب و غریبی افتاده که نیفتاده، اذیت لطفا نشو. خواهرتو میتونست با نه یه دونه، با 4 تا یا 14 تا مرد تو این دوران هم رابطه داشته باشه، با خبر بشید یا نشید، ضربه و آسیبای بیشتری هم بهش بزنن، بیشتر هم مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیره. هیچ کاری هم شما نتونین بکنین، بی خودی از یه موضوع اینچنین کوچک یه داستانی بسیار بزرگ درست نکنید، واقعا کاه رو کوه نکنید. بعد از حتما اشتباه و اشکال خیلی هست، حتما خطراتی هست بدون تردید، ولی این به معنای پایان کار نیست که ازش بخواید یه چنین ماجرای سنگینی بسازید. بنابراین اولین مسئله این است که یه مقداری در ارتباط با او بیشتر شنونده باشید و کوشش کنید بتونید بفهمیدش. او حرف بزنه و میزنه، یعنی همینقدر که خاطرش از بابت شما آسوده بشه، همینقدر که بین شما پرسش دارید نه جواب. چون ببینید الان حتما خواهر شما فکر کنه اگر از دهنشو باز کنه هر حرف بزنه بگه مثلا خیلی مرد خوبیه، شما بلافاصله بهش حمله میکنید، پس بنابراین چرا بگه؟ یا برگرده بگه من خودم هم دو دلم، بعد شما مثلا میگید ببین خودت هم داری میفهمی ها. خب باز مسئله است، یعنی
پسر خالم همین حرفو زده بوده،
گفته بوده چی؟
گفته بوده خودم دو دلم.
خب
گفته بوده که من دو دلم، خودم هم میدونم کار اشتباهیه، اما نمیدونم. آقای دکتر اینطوری که من پسر خالم باهاش صحبت کرده بوده میگفتش که من فکر کنم اینو تهدید کرده، یه مثلا تهدید کرده خانوادت رو چیز میکنم، این از اون میترسه.
نه اونا احتمالش هست، ولی اونا گوشه من. بعدم میدونی البته این آدم ها چی میگن، میگن من اینقدر تو رو دوست دارم که اگر تو زندگیم نباشی میخوام هیچ کس نباشه، خودم و همه رو میکشم، خودم هم میکشم. شما اگر اینو نشنیدی من صد دفعه شنیدم. بنابراین و بعدم جالب اینه که یه دختر خانم فکر میکنه این رو به دلیل شدت عشق و علاقش میگیره، نه به عنوان دروغ و فریبکاری و حق بازی و بیماری و گرفتاریش. اشکال اونجاست. بنابراین شما تنها کوششی که باید بکنید این است که فکر نکنید پایان کار است یا اتفاق عجیب و غریب بدی افتاده. نه، موارد عادی و معمولی است. گفتم در خود شهر شما میتونست ده برابر بدترش بدون که هیچ خبری هم شما ازش داشته باشید اتفاق بیفته و تمام. این اول موضوع رو بزرگش نکنید که گویی یه اتفاق بدی افتاده که حالا هیچ کارش نمیشه کرد. شماره دو، یه مقدار فرصت و آزادی بهش بدید و کسانی همون مثل پسر خاله، مهم نیست که در جلسه اول یا دو ساعت اول یا 20 ساعت اول به نتیجه برسن. نه، این مواردی است که کسی باید جرأت اینو پیدا کنه که از مخفیگاه خودش بیاد بیرون. خواهر شما از ترس زندگی و زنده هر کی هستن، من نمیدونم کیان، رفته پنهان شده و هر چی صداش بزنی بیرون نمیاد چون جرأت این کارو نداره. ولی اگر یه جایی کمی احساس امنیت و آرامش بکنه بیرون میاد، حرفشو میزنه. معناش این نیست که حرفاش درسته، ولی معناش این است که حداقل میشه فهمید که هست و چه هست. شما شناختی از اون ندارید، تغییرات و تحولاتی هم که تو این 4 سال افتاده که برای خودش هم یه مقدار ناشناخته است، اون رو به اینجا رسونده. بعدم در رابطه با یه آدمی قرار گرفته که همینقدر که شما میگید این چنینه. به علاوه شما برای اینکه موضوع تبدیل به یه چیز عجیب و غریب نشه، حتما اون آقا رو پیداش کنید، حتما با همسر سابق او و خانواده او تماس بگیرید، اطلاعاتی به شما میدن که اون اطلاعات میتونه کمکتون کنه برای که ببینید چه باید بکنید. مطمئن هستم که با حرفایی که شما میزنید خیلی چیزا از جانب همسر سابق او و خانواده و حتی اینکه با بچه چه کرده و چه میکنه و در ارتباط با مادرش چگونه برخورد داشته رو به دست میارید. با اطلاعات و آگاهی که میتونید چراغ‌ها رو برای چشم بسته خواهرتون که حاضر نیست هیچ چیز رو ببینه به گونه‌ای روشن کنید که همینقدر که جرأتی پیدا کرد و گوشه چشمی باز کرد بتونه واقعیت رو ببینه. ولی موضوع رو به عنوان یه اتفاق مرگی نابودی نگاه نکنید. نه، یه اشتباهی است که خوشبختانه قابل جبران، قابل تصحیح. جان،
اون پسر فقط راجل همسر سابقش تو چیزی که برای من زد پیام داده بود، داده بود که هم اصلا همینم به خواهرم گفته و قبلا هم گفته بوده، گفته بوده که آره اون زن به من خیانت کرده، زد به زندگی من، منم الان بچه‌م و فقط خودم دارم بزرگ میکنم، اما راضی نشده بوده که خواهر من با اون صحبت
نه نه چون اونو شنیدم عزیز یا با هم شنوندگان هم من حافظم اصلا من کی گفتم خواهر شما صحبت کنه؟ من اصلا با اینکه خواهر شما با زن او صحبت کنه سخت مخالفم. مثلا چه حرف نزدم، من گفتم شما اطلاعات او رو پیدا کنید، از شما یک کسی رو در ایران، نه شما هم صحبت نکنید، یک کسی رو در ایران از دوستان آشنان بگید راجب این آدم تحقیق کنه، خانواده او رو، خانواده همسر سابقش رو پیدا کنه، با اونا یه صحبتی بکنه که اونا مطمئنن حرف میزنن. همین، به همین سادگی. چون از اونجاست که خیلی اطلاعات شما به دست میبینم، ابدا این کار خواهر شما نیست به هیچ وجه. شماها یه نفر، خود کار هیچ گونه از شما نیست، یه نفر اونجا پیدا کنید که بدون همسر سابق او چه بوده اطلاعاتی در اون زمینه بگیره، اونم کمکتون میکنه. ولی موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم نکنید. این خبران نیست، چیزی خورد نشده، احتمالاً یه چیزی شاید کمی کنار شکسته ولی قابل برچسب و چسب است و خودتون هم اذیت نکنید. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون. خیلی لطف کردین. روز خوبی.
اگرم یه روزی خواهر دلش خواست، اگر یه روزی هم خواهر دلش خواست با من صحبت کنه بگه که من با شما صحبت کردم. موضوع طوری است که من یادم میمونه. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
آغاز سال نو را در رستوران حاتم میشن ویهو سپری کنید. رستوران حاتم میشن ویهو شب بسیار خوب و خوشی را برای شما فراهم نموده است. پذیرایی شام همراه با موزیک برای هر نفر فقط $50. لطفاً هر چه زودتر برای رزرو جا در رستوران حاتم میشن ویهو با تلفن 949-468-0122 949-468-0122 تماس حاصل فرمایید. آغاز سال نو را در رستوران حاتم میشن ویهو سپری کنید. رستوران حاتم میشن ویهو شب بسیار خوب و خوشی را برای شما فراهم نموده است. پذیرایی شام همراه با موزیک برای هر نفر فقط $50. لطفاً هر چه زودتر برای رزرو جا در رستوران حاتم میشن ویهو با تلفن 949-468-0122 949-468-0122 تماس حاصل فرمایید.
BMW بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش بزرگترین حراج مخصوص پایان سال را معرفی می کند. تخفیف‌های فوق‌العاده روی کلیه مدل‌های BMW بیکرزفیلد به ویژه تعداد محدودی از مدل‌های 2013 که $20,000 زیر قیمت توصیه شده کارخانه ارائه می شود. حراج پایان سال BMW بیکرزفیلد شامل کلیه مدل‌های گوناگون می شود. تلفن 661-396-40-40 661-396-40-40 وبسایت www.bmwofbakersfield.com.
One at this price, VINDD 133909, MSRP $101,725, $13,025, dealer cash $6,975, dealer discount net price $81,725. Advertised price excludes government fees and taxes on approval of credit. See dealer for details. Offer good till 12/31/13.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باقی دوستان در لس آنجلس می‌دونستم که کنفرانس افسردگی و شیدایی سرخوشی، منیک یا بایپولار منیک دیپرشن و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، رو از روز سه‌شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. و نیز به دلیل سفر استرالیا و یا کروز استرالیا در 4 شهر استرالیا 15 کنفرانس خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و ضمناً کارت ورودی احتمالاً در ماه ژانویه در این شهرها در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستم آقای دکتر.
بله بخواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم. سلام. خیلی باشه. چند تا مثال دارم از رادیو میشنوم جوابمو. به صورت این مثال اینو تعریف میکنم. فرض بکنیم شخصی باشه و میدونه که یه سری کارا یا یه کاری خیلی خوبه ولی انجامش نمیده. میخوام ببینم اون عواملی که باعث میشه که
سرد
بشه که اون کار انجام نده چیه؟
خواهش میکنم. سلام کنم. عرض کنم اگر شما به موضوع انسان و مغز انسان که بسیار در اون زمینه شبیه به بقیه موجودات یا حیوانات هست توجه کنید، مغز ما بر اساس دو تا اصل، دو تا پایه کار میکنه: pleasure and pain، لذت و درد. و به همین جهت هست که ما به سمت لذت میریم و از درد و رنج میگریزیم. این درد و رنج میتونه در حالت شدیدش موجب مرگ هم بشه. حیوانات، حتی میشه گفت برخی از گیاهان، در مقابل خطراتی که اونا رو تهدید میکنه، واکنش های گیاه، البته به صورتی که آگاهانه نیست، در طبیعت در او گذشته از خودشون مواظبت و مراقبت میکنن. پس من و شما با لذت و درد زندگی میکنیم. حالا موضوعی که در اینجا وجود داره اینه که کارها فقط لذت بخش یا دردآور نیستن. کارها لذتی دارند و در کنار خودشون دردی، و دردها رنجی دارند و کنار خودشون لذتی. یعنی معمولا کار فقط لذت بخش و کار فقط دردآور و رنجآور، اگر باشه، من به ذهنم چیزی نمیرسه، وجود نداره. پس اولا کنار هر لذتی دردی و کنار هر دردی لذتی است. مورد دوم این هست که خیلی از اوقات ما به این موضوع آگاهی نداریم یا اهمیت یا وزن و بار لذت و درد رو نمیدونیم، در حالی که وقتی بدونیم احتمالا نظر دیگه‌ای داریم. فرض بفرمایید اگر شما به یک کسی بگید سیگار نکش برات بده، میگه خیلی خوب، ولی اگر گفتید هر نخ سیگار 7 تا 9 دقیقه از عمرتو کم میکنه و در یه جایی مانند امریکا بیش از روزی 1000 نفر به خاطر کشیدن سیگار در گذشته میمیرند، 2500 تا سم و زهر داره و یه توضیحات بیشتر، ممکنه آدمی که اول فکر کرد خب سیگار بده، حالا فکر کنه خیلی خیلی بده. و درست مثل اینکه شما بخواید یه کالایی بخرید، اگر گفتن $100 نمیخرید، وقت گفتن $50 میخرید، یا $100 میخرید $200 نمیخرید، خب بلافاصله آدما در ارزیابی لذت و درد میتونن ندونند و یا به اندازه کافی آگاهی و اطلاع نداشته باشن. این همون چیزی است که شما به مردم میگید و مردم تصمیمشون، نظرشون، رفتارشون رو عوض میکنه. از طرف دیگه موضوع مربوط به لذت و درد، مسئله الان و همکنون رو با آینده مرتبط میکنه. یعنی یه چیزای امروز لذت بخش و دردآورن ولی هفته دیگه و هفت ماه دیگه و هفت سال دیگه میتونن لذت بخش و دردآور باشن، برخ از وقت در همون مسیر یا برخ از وقت در مسیر عکسش. به همین جاست که فرض کنید من و شما که ممکنه مدرسه رو دوست نداشته باشیم، یفه 6 سال دبستان و 6 سال دبیرستان و ای بسا 8 سال 9 سال یا بیشتر 12 سال 13 سال دانشگاه رو میریم و در تمام این مدت بسیاری از ما خیلی خوشحال نیستیم و رنج میکشیم، ولی به خاطر لذت‌هایی است که داشتن سواد و آگاهی و مدرک و عنوان و راحت کردن زندگی برای ما داره. پس بنابراین من درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا میبرم. حالا اگر در ارزیابی درد امروز واقع بینانه آنگونه که دردآور محاسباتم انجام ندم، اگر در ارزیابی لذت آینده واقع بین نباشم، اگر من که باید یه حدس و گمانی درباره حتی نه تنها لذت و آینده بلکه درباره درد موجود که چقدر درد آوره وقتی کارو شروع کنم داشته باشم، اگر در خصوص این لذت بخش بودن یه مرتبه یه احتمال و امکان بیاد، یعنی یه چیزی قطعی که نیست که اولا من زنده میمونم بعد از اون چیزی که هست لذتم رو میبرم و یا اون موقع چقدر برای من میتونه لذت بخش باشه، من حالا با یک باره با یه عامل احتمال و امکان روبرو هستم که 20% 60% 80%. من اگر به شما بگم یه کاری احتمالش 1% ممکنه رها کنید ولی 5% انجامش بدید، 20% اصلا معطل نکنید. یا درست برعکس ممکن است که اگر یه خطری 80-90% 70% شما اصلا نزدیکش نرید ولی اگر 5% حاضر باشید ریسک و خطر رو بپذیرید. بنابراین تازه در اینجا یه موضوعی مطرح میشه به اسم آینده و احتمال و امکان. همه اینا به کنار، مواردی هست تو زندگی که لازم آدم یه حداقلی از اونو داشته باشه، مثل غذاست یا یه سرپناه و منزلیست، یه حداقلی از امکان رفع نیازهای فیزیکی و مادیست و بنابراین مردم برای داشتن اون که مثلا در امریکا 60 یا 75 هزار دلار در سال هست حاضر هستن یه حداقلی رو انجام بدن، یعنی حاضرن یه مقدار مطالعه بکنن، مهارتی رو یاد بگیرن، کاری رو بکنن. ولی بعد برای این که از 60 هزار یا 75 هزار برن به 175 یا به 750 هزار یا به 7 میلیون، خب آدم ها خیلی از وقت فکر کنن که اون افزایش لذتی که از اون چیزی که اضافه هست به دست بیارن اصلا به رنج و دردش نمیارزه. اینه که آدم ها وقتی بهشون میگی چند ساعت میخوای کار کنی، میگن 6 ساعت، بگید حالا میشه 8 ساعت ممکنه با یه شرایطی بپذیرن، ولی 10 ساعت رو نمیپذیرن. و یا درست برعکس، یا آدمی التماس ممکنه بکنه که من 8 ساعت کار ندید 10 ساعت بدید، چون اون پولی که بابت اون 2 ساعت میگیره به دلیل نیازی که داره، که مثلا فرض کنین فرزندش بیماره، براش این ارزشو داره که اون رنج بیشتر رو بکشه ولی درآمدی داشته باشه که بتونه فرزند بیمارش رو معالجه کنه. بنابراین ته اینا برمیگره آخر کار به مسئله احتیاج و نیازهای ضروری و لازمی که جنبه فیزیکی یا حتی روانی دارن و بعدن اون میل و اشتیاق ما برای بیشتر داشتن، برای از یه فرصت و امکانات برتری برخوردار بودن وارد صحنه میشه. همه اینا که شما در اختیار داشت باشید، تازه با یه موضوع روبرو هستید. روزی که من یه کاری رو میکنم، من خودم رو از انجام کارهای دیگری محروم میکنم. یعنی بزرگترین هزینه هر کاری محرومیت از کارهای دیگره. یعنی روزی که شما تصمیم میگیرید مثلا به یه مهمونی برید، حالا ورزش نمیتونید اونجا بکنید، کتابم نمیتونید بخونید، و روزی که شما دارید کتاب میخونید احتمالاً شما امکان این که شنا کنید رو دیگه یا حتما نخواهید داشت. بنابراین همیشه اون چیزی که در زبان علمی از نظر اقتصادی به عنوان پاداش آلترناتیو میگن این است که در حقیقت مجازات آلترناتیو. وقتی من یک کاری رو میکنم، خودم رو از بقیه کارها محروم میکنم. پس در اینجا تازه بعد از همه این گفتگوها جدول ترجیحات مطرح میشه، یعنی پرایوریتی، اولویت یا هایرارکی که مورد نظر مطرح میشه. اینجاست که آدم ها با هم بسیار فرق میکنن. برای یه عده‌ای یه چیزایی ارزشمندتر و یا لذت بخشترن و برای یه عده یه کارهایی دردآورتر و رنجآورترن. در اینجاست که شما با جدول ترجیحات روبرو هستید که ما میریم به صورت یا به سمت بهترین انتخاب. اگر انتخاب اول نبود میریم سراغ انتخاب دو یا میریم سراغ انتخاب سه. و حالا اینجا آدم ها میتونن با هم متفاوت باشن. این است که یک کسی هیچ مشکلی برای اینکه شروع کنه به ورزش یا مطالعه یا رفتن دانشگاه نداره که با کمی توجه به واقعیت ها این کار میکنه، دیگری چند برابر اون باید انگیزه درش به وجود بیاد و یا احتیاج اون انگیزه رو در اون موجب بشه که حالا بخواد دنبال اون کار راه بیفته. بنابراین مثل یه اتومبیلی که برخی از اوقات با نیروی کم حرکت میکنه و یکی با نیروی خیلی بیشتر میتونه حرکت بکنه، من و شما روبرو هستیم. این درست مانند هواپیماست که فقط بخواد رو زمین حرکت کنه، بنابراین موتور خیلی عادی یه هواپیما میتونه این کار رو براش انجام بده، ولی وقتی میخواد از زمین کنده بشه و به آسمان بره، همطور که در هواپیما میبینید، باید خودش رو به یه سرعتی برسونه که بر اساس قوانین طبیعت امکان پرواز رو داشته باشه و بعدن باید در آسمان با یه چنین وزن سنگینی بتونه خودش رو با اون سرعتی که مورد نظره که کمتر از یه حدی نشه که سقوط بکنه، خودش رو به جایی که میخواد برسونه. اینا دقیقا در خصوص مسئله انسان مطرحه. همراه با این موضوعی که مهم هست اینه که عملی که من و شما انجام میدیم مبتنی بر علممون نیست. عمل ما مبتنی بر یه زمینه‌های خیلی بیشتر از آگاهی است. به صرف این که من بدونم یه چیزی خوبه یا بده معناش نیست که دنبالش بیرم. تازه خیلی چیزا خوبه، من اصلا وقتشو ندارم، انرژیشو ندارم، موضوع مهم زندگی من نیست. اگر من یه به جای 24 ساعت 240 ساعت داشتم همه اون کارا رو انجام میدادم، ولی حالا که ندارم معلومه که باید با وقت کم، انرژی کم و با توجه به امکاناتی که در اختیارم هست اونا رو انتخاب بکنم. بعد کنار این مسئله، همونطور که در آغاز گفتم، شما نگاه کنید به یه آدمی که فکر میکنه خوردن مشروب یا کشیدن سیگار یا استفاده از مواد مخدر در حالی که همش بده، همونطور که شاید کمتر کسی است در جهان که فکر کنه اینا کارهای خوبی است یا بخواد فرزندان و عزیزانش به اون گرفتار بشن، درست است که ممکنه خطر و ضرر و آسیبی داشته باشه که مقدارش مربوط به آینده است، اما با لذت امروز که میبره چه کنه؟ خیلی از اوقات هم به دلیل سخت بودن زندگی ما فعلا میخوایم از شر گرفتاری ها و مشکلات الانمون رها بشیم و در نتیجه به اینکه فردا و 6 سال دیگه باید هزینه بیشتری بپردازیم اهمیتی نمیدیم. به همجاست که آدم ها برخی از اوقات خطری میکنن و امیدشون این است که از این خطر به نوعی بتونن بگریزند و بگذرن. اینه که ماجرای ریسکی است که امکان یک خطر جدی چند برابر اون لذت و پاداش که به دنبالش هستیم وجود داره و نداره، و اینجاست که آدم ها در قبول این خطر و یا قبول نکردنش متفاوتن. و بالاخره مورد آخری که مایلم بهش اشاره کنم این هست که ما اصولاً به دلیل آنچه که هستیم مانند یه موجودی میمونیم که در حالت عادی به گونه‌ای تکراری عمل میکنیم. به همجاست که میشه گفت انسان مثل یه فرض کنید ترموستاتی است که درجه حرارتش بین 65 تا 70 و هر وقت تغییری بین از بشه 64 یا بشه 71 سیستم به کار میفته، درجه حرارت بین همون 65 و 70 میکشونه. یا این اتومبیلایی که شما رو کروز میگذارید یه سرعت فرض کنین 65 مایل رو برای شما ادامه میدن، ولی اگر شما به اون گازی بدید و ببریدش به دلیلی تا 70 و 80 بعد از اینکه راهش کنید برمیگره به 65، یعنی میگه اونجا جای منه. انسان هم اصولا یه موجودی است که بنده عادت و ویژگی های روانی و اجتماعیشه و در شرایطی که با آگاهی و هوشیاری و در مسیر تغییر خودش حرکت نمی کنه همون کاری رو میکنه که تا به حال کرده و به یک اعتبار خودش رو روی اون دستگاه اتوماتیک میگذاره و دستگاه اتوماتیک او رو میبره به همون جایی که در گذشته بوده یا در گذشته عمل کرده. و بنابراین بسیاری از ما با وجودی که متوجه میشیم یه کاری حتی دردش کمتره، لذتش بیشتره و اگر شروع کنیم به این نتیجه میرسیم که چه خوب شد که چنین کردیم، متاسفانه چنین نمی کنیم، چون دستگاه خودکار ما به ما میگه که همچنان به دنبال تکرار باش و در این زمینه راحت و آسوده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، امیدوارم این توضیحات پاسخی برای شما شنونده خوب عزیز باشه. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شب جانویه امسال جشن سال نوی میلادی در سالن مجلل سیویک آدیتوریوم گلندل. شب جانویه با لیلا فروهر.
سلام گل به توی گل شونم،
سلام از مریار
مهربونم، ساکو
من لیلا لیلا لیلا
و سرانجام منصور.
چشاد نشیم شب نه
31 دسامبر برای نخستین بار ستارگان مطرح موسیقی ایران و ارمنستان در کنار هم در سیویک آدیتوریوم شهر گلندل. لیلا فروهر،
عشقم تو رو دارم،
ساکو و سرانجام منصور.
پس من تنها کس من.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-887-77-77 818-887-77-77. سپانسر بای پیام شایانی، وکیل تصادفات.
بزرگترین حراج سال تاستن تویوتا آغاز شد با بیش از 1500 اتومبیل از مدل‌های مختلف. علاوه بر تخفیف‌های مخصوص، شرایط پرداخت آسان بدون پیش پرداخت برای تمام مدل‌های 2013. تاستن تویوتا بالاترین فروش تویوتا را در اورنج کانتی دارد و تیم فارسی زبان بهترین قیمت و سرویس را به شما ارائه می‌کنند. این موقعیت استثنایی را از دست ندهید. 888-378-7202 888-378-7202.
من ورویر هستم از گلندل. پدرم پارسال در گلندل از خیابان رد می شد که یک ماشین محکم بهش زد و او خیلی مشکلات پزشکی پیدا کرد. متاسفانه به وکیلی مراجعه کردیم که قادر به رسیدگی لازم به این پرونده نبود و نتونست از بیمه هیچ پولی بگیرد. بر حسب توصیه یکی از دوستانم با پیام شایانی تماس گرفتم. آقای شایانی پرونده پدرم رو گرفت و همه مشکلات پرونده رو حل کرد.